سیاوش جان پشمون جان یه لحظه قبل از اینکه شروع کنی من یه عکس بگیرم نه یه ذره صمیمیت‌تر یه ذره صمیمیت‌تر یک خیلی صمیمیتتون عالیه یک دو سه
یه ذره تکونش بدین
باد بخوره
یه ذره تکونش بدین
میدونی این باد خوردن هیچ نقشی نداره
هیچ نقشی نداره
ولی پوزش خوبه
آره
این روح احضار کردنه
این دوربین پولاروید واقعا جادوییه
حالا برای چی عکس گرفتی
یادگاری دیگه تقریبا قبل عید
این مال کیه این یه دونه است نمیشم کپیش کرد
بعد از رو باهاش از یعنی با موبایل از روش میخوای عکس بگیری برای همه
بفرستی یا اسکنش بکنیم مثلا
یا خودشو میخوام من اصلشو میخوام من اصلش رو سه تا دیگه دو تا دیگه بگیر
هزینه داره
آقا ماندنی جان دو تا دیگه بگیر بابا
باش پس یه دونه دیگه
بیا
شبیه اینه اون نمیشه
خوبیش اینه که اتباقا هر کدوم یه مدل میشه
آره.
بیا 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 بیا
سه دو یک
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام سلام ای عزیزای دلم یه روزی ای بون از پرستوها بار میشه بود ای عزیزای دلم یه روزی سبز رو بخچه ها چادر میشه بود ای عزیزای دلم دوباره قصه ها از دلامون رونده میشن ای عزیزای دلم یه روزی قزلای
این سلام سلام خیلی سال پیش
عید میندازه
بعد اصلا خیلی سال پیش همین کارو کرده بودیم یادتونه
فکر کنم از اولین آره اپیزودامون موزیکا. یا یک یا دو رو آره. با سلام شروع کردیم
مال هزار سال پیشه
به نظرم انگار مثلا بچگیام اینقدر دور خاطره چرا انقدر خاطرات
چقدر بزرگ شدین
تو
شما
موهاتم ریخته سیاه
نیستین صحنه فیلم رنگ خدا بود که پسر بچه که لمس آره. بود صورت اون دختر بچه
رو لمس کن بعد چیز کن دیگه بگو
چقدر بزرگ شده
دماغمه
چقدر بزرگ شدی
چه خبر؟
این روزا که خبر ثانیه‌ایه دیگه مثل قیمت دلاره.
بیاین راجع به دلار اصلا حرف نزنیم.
خب می‌خوای راجع به ریال صحبت
آمریکا بره به فکر خودش باشه که دلارش
هم دلارش هی داره گرون میشه آره.
بگم که این صدای ماندنی که اوت به خاطر اینکه ماندنی از میکروفون اوته.
آره. ولی بچه‌ها چیزا
خوش به حال شما که تو منطقه 18 قدمین. الان سیاوش رو بزنیم پنالتی میشه
ولی تو 6 قدم باشه اخراجم میشی
آره کارت میگیری
خیلی
بلدی سیاوش فوتبال بلدی
من یه زمانی آره گل کوچیک
یعنی بعدش دیگه بلد
برادرن تاچیبانا بودن
آه دو نفری آره
یادتون
بلند میشه رو هوا بلد
سوبا حالا به ثابت میکنم که بی خودی زحمت میکشی بفرما
این دفعه کازوما میخواد از زیر پای ماسا و ضربه توپ در آسمان رو بزنه ضربه توفان در آسمان برادران رو تشکر
باید از اینا بالاتر بپرم بالاتر
خب شما دو تا خدا رو شکر مثل که بالاخره با هم دعواتون تموم شد
دعوایی نداشتیم
دعوا که نه داشتیم
من کولم با سیاوش
چی کوله کولت برای سیاوش چی؟
سیاوش رو کوله من
نگران شدم الان
چیزی که عوض داره گله نداره میگن دیگه
ولی پخش کردن اون عکس دیگه جز
عوض گلن دیگه بیخیال شد دیگه الان ولش کن
من دلم بزرگه و دریاست
دریا 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 عشق ما دریا 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 عشق ما دریا ساحل دریا خاطر جمع
حالا چه دیدید که برامون یه دونه عکس تاکسی که جلوش 5 نفر آدم بودن چقدر وایرال شده برامون فرستادن
چی شد؟ عکس
وایرال
وایرال
پیکانه که چند نفر با هم
من گذاشتمش توی خب نه بعدش
خودم خیلی هیچ یه نفر فرستاد برای هر سه نفرمون
ولی اول کی گذاشت توی پیجمون
خب نه تو رو خدا پیج دست شماست ما بگذاریم تو پیجمون
مگه دست شما نیست
نه
شما مگه نیستین توی پیج
هستیم ولی ما نمیتونیم چیزی توش بگذاریم
چی گفته
من میگم
خب اگه منطقمون اینه که
نه تجربه‌مون اینه میگه، چون ما یه چیزی میذاریم تو میری پاک میکنی.
دقیقاً دقیقاً.
نه فکر کنم هنوز با هم
کولی نه آخه یا پاک میکنی یا به اون پیغام میدی فوش میدی، حالا فوش که به شیوه خودت دیگه.
اون ادمینمه.
من تو هنوز با ادمین خانم گلستانی
دیگه وقتی با یکی کارمون شروع میکنم دیگه با هم دیگه اینج دست میدیم تا تاش میریم.
عکسو ببینید بچا ظاهر شد دیگه.
تازه یادت افتاد؟
الان نگاه کن هر چی زمان میگذره
ببینی. واقعا شاید چند دماغتون بزرگ.
آقا دومیه مال من بود دیگه، اون دومیه مال من بود. چون به نظرم عکس دومیه.
خب یه دونه پس من واسه خودم بگیرم.
دیگه مال خودت.
میخوای چیکار؟
سلفی بگیر از خودت.
تو که داری دوربین مال توئه دیگه.
در واقع جادوی واقعی عکاسی این حالتشه. الان به نظر من به عنوان کسی که میتونم بگم عکاس خودمو معرفی میکنم، اون جادوی عکاسی
چی من چیزی نگفتم.
سیاوش عکاس معرفی کنه بهتر از اینه که پادکستر معرفی کنه.
کی؟
بعضیا.
نمیدونم من متوجه نمیشم منظورتو.
خب مهم نیست.
نه سیاوشون در همه موارد دستشون تو آتیشه. اصلا ابراهیم باید صداش کنیم از توی آتیش زندگی
کنه. آتیش تو آتیش.
سیاوش خودش نیاز سیاوش خود قدیمی تره قصه.
آتیش اصلا مال من بود. آتیش اسمونه جنس کبیرمونه
بس که تنش نخورده فوگو اساسویو سیاوش آتیشی.
آقا بیاد به
آتیشیم نکن سیاوش. سیاوش داره میان چی میکنه آتیشی نشی. یه آهنگی داشت گروه آریان درباره حضرت علی بود، میگفت هم مرد مسجد هم مرد میدان. سیاوش جان هم مرد نجوم هم مرد عکاسی
هم پادکست
تلویزیون.
نه راجب حضرت علی که صحبت نکن، تو چرا قاطی میکنی قصه رو؟
نه آخه چیز کرد دیگه
بابا. داشت سیاوش ماندنی میگفت مثل اون آهنگ که راجب امام علی اینجوری گفته که زو وجهینه وجهتینه. شما هم همین گونه، شما هم راجب موضوعات مختلف شناخته شده و مشهور و فلان.
الان این اپیزود قراره که دوتایی بیافتین گردن من
نه کول که که کولاش که ماندنی بود.
اون که کولاش عباس جدیدی بود.
خب حالا این عکس‌ها رو گرفتی که بدون
ما دیگه یادگاری داشته باشیم. آره میتونیم عکساشو بذاریم و از اون
کارا دیگه دم عید هم هست. تو اصلا به ما عیدی اینا رو به ما بده به عنوان عیدی.
اوکی. بوی عیدی، بوی پول، بوی کاغذ رنگی، بوی تند ماهی دودی وسط سفره.
میتونی یه کاردستی درست بکنی قشنگ واسه عمو.
گفتین کاردستی، گفتین کاردستی، یه لحظه یه موزیک بشنوی، من یه چیزی آوردم. بفرمایید سیاوش جان مال شما. اینا مال شما پژمان جان، این کاغذ مداد.
با چی درستش کردی؟
چی؟
با چی جوری درستش
کردی؟ شما آتیشتون تند ما شاء الله. چی خورد
دیگه
اومدی؟
کمال همنشین داره تو من اثر می‌کنه.
نوشیدنی‌های خنک بخورید. خب بفرمایید این مداد، اینا
جینجر با
نه میگن
دعوا دعوا میشه،
میزنی دعوا میشه.
آها آره فکر کنم شما نسبت به آرایشگری و اینا هست، چون بالاخره منو پژمان جان گاهی گذرمون ممکنه بخوره. ولی
آره سیاوش جالبیش اینه که هر از گاهی میگه رفتم آرایشگاه، بعد میگم خب میری چیکار؟
بعد آرایشگاه محلش اونقدر گرونه،
میره سلامونه
20000 تومان. من میرم
20000 تومان برای چی؟
پایین بلوکمون هنوز 60 تومان میگیره.
نه صبر کن ببینم 20000 تومان برای چی؟
اصلا قرینه در نمیاد.
ولی خب واقعا، خب من واقعا کار میبره مال من.
چیو کار میبره؟ ببین دونه دونه سیاوش، دونه دونه هم بخواد بزنه اینقدر زمان نمیبره. دونه 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 این سیکه حالا بینمونه، مال خود خودمونه، ما رو به هم میرسون. دونه 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 دونه
اتفاقا واقعا این تقارنی که ایجاد میشن پایین میگه کن کوتاه‌تر هی میاد بلندتر میشه بعد دیگه هیچی نیست
سایه پایینش سایه در میاره
گرادیانش خیلی خاصه از پایین کوتاه میاد بالا بلند نگرش میداره بعد دیگه تموم میشه
واقعا وقتش نبنده رو
بهش میگن ترانسپرنسی
شما هیچ به این فکر که نکردین که به مو بکارین
نه
چرا؟
خب چرا یه جوری میگین که
دم عید و الان وقت خوبیه
تو فکر لیزر چی؟
ما به لیزر که فکر میکنم
من هم تو فکرشم جدی گفتی؟
آره
من جدی گفتم
یه دفعه تلفن زدم
لیزر
جدی؟
آره یه دفعه تلفن زدم به این اسمیس هایی که میاد یه خانومه برداشت آخه برای چی باید برای من لیزر موهای زاید بیاد؟
شخصی نکنین موضوع رو برای همه پخش کردن
حالا برای زنگ زدم گفتم ببخش قیمت چنده و اینا گفت ببخشید منظورتون کجاست اینجا دیگه روم نمیشه دیگه بخوام ادامه بدم و اینو ولی گفتم خانم کمپلت چند
این قرار عاشقانه را عدد بده شور و حال عارفانه را عدد بده رو جهان بیکرانه را سند بزن روی رود روی رود روی رود روی رود تشنگی سد بزن
عدد دو؟
آره
معقول بود؟
نه آخه یه اصطلاحاتی گفت که دیگه من مثلا دیگه نمیدونستم
چی؟ سیاوش رنگ بیکینی و اینا
دیگه ولش کن دیگه
خب شما که بیکینی نمیپوشی چون باکینی میخوا
آره سیاوش گفت من باکینی میخوا
باکینی چیه؟
اونا بیکینی هم تو که نمیپوشی بیدی دیگه باکینیه دیگه
زنونش میشه بیکینی مردونش میشه باکینی
خلاصه هیچی دیگه
ولی به نظر من
سیاوش گفته نه من یه تیکه میپوشم
شبیه آپدیتیه که انسان ها خودشون برای خودشون طراحی میکنن
ولی خب به هر چیز دیگه اینم یه امکان فناورانه است برای اینکه وضعیت رو بهتر بکنه دیگه برای بشر دیگه
یکی داره زنگ میزنه موبایل شما ماندنی ای وای من از این سلبریتی فلان بیزارم
گلی سر ضبطم به زنگ میزنم
یه روزی زیر گنبد نیلی یه گلدون تنهای تنها خالی بود جای گل توی قلبش نیمه داشت و سینش غم دنیا حالا بسه و غم دیگه رفته بازم اومده عطر بهار چون که قنچه یه پاکی نشسته میونه دل تنهای گلدون گل من گل من توی جلوه یه پاک بهارون گل من گل من منم گلدون تو گل گلدون گل من تو قلبم شده قنچه یه عشق تو مهمون گل من
دیگه خیلی شلوغش کردین حواسم نباشه این شوخی قدیمی هست طرف
اوتورو
اوتورو میذاره شبیه اون ولی میخواستم بگم که ولی من واقعا فکر کنم لیزر کار باحالیه من
لیزر کنه خیلی... چی بشه
لیزر مثلا بردن بعضی از موها
نمیشه صورتو نگاه کن مهم که اسلام کنیم صورتو بزنیم خیالمون راحت شه
الان همه احتمالا دارن فکر میکنن یه دقیقه دیگه اینو میخوان یه دونه مرکز لیزر معرفی کنن ولی تو نیست
اسپانسرمون نه اصلا اسپانسر نداریم این اپیزود
نداریم
آره ولی واقعا برای
من جواب سوالمون نگیر
مو نداره بکن
برای گوش و مثلا بینی تو اینا بد نیست
گوش خیلی موی چیزیه
خیلی عجیبه
موی تکی در میاد جلو سلام من موی گوشتم
بعد الان یه سوال خیلی مهم مثلا آدم میخواد که موهای سرش بلند بشه اینا هر سال نیم سانتی رشد میکنه موه گوش و بینی مثلا ثانیه‌ای رشد میکنه لعنت به تو خوبی
یه دونه کارتون
رشد میکنه خب جاتو عوض کن
یه سریاله بود بچه موش بلند میشد یه خواب بعدی میدید
نه یه مایه میزد جادویی
کارتون نبود یه دونه از این فیلم
قلم جادویی بود اسم کارتون
یه جو یه زنم ترسناک و اینا بود
آره دل هوراوچه میرفت یه منظره رو میدید به قول معروف برگاش میریخت بعد دیگه در نمیمد بعد میره پیش یک کسی که حالا اون
میگفت ندارم پای سوس قاطی کنم فلان کن بزن به مثلا
بعد به هر جایش میمالی این مو در می آورد که دوستش هم به زانوش مالیده
بود آره من اونو یادم اون تیکر آره
کودکی ما با این چیزا تباه شده
چرا تباه شد بابا
خیلی چیز وحشتناکی
خیلی بهتر از این کارتونایی که این روزا ملت نگاه همین بچه‌ها
کارتون کارتون الان خوبن.
خود وکیلی اگه اونا رو نایده بودیم میتونستیم تاپ بیاریم تو این دنیا به این ترس.
نه بعد خلاقیتت کجا بود؟
راست میگه. نه ما یه چیزایی رو قبلا سرحدشو دیدیم.
آره
الان به نظر من
هر چی جلو میره میگیم تو کارتونه اینم رد کرده بود.
عزیزم این مقوا رو برای چی آوردی؟
آها خب میفهمم. قیچی رو به هم زدی که دعواتون بشه.
بعد رسیدید به موهای بنده.
زود جلوشو گرفتیم دیگه.
خب ببینید من گفتم که ما پارسال اگه یادتون باشه که حتما هست کارت پستال درست کردیم و مثلا
پشما در میکروفون صدا رو در نیار دیگه.
کارت پستال درست کردیم و مخاطبامون لطف کردن.
کار دستی هم و اینو من خودمو بگیرم.
آها چی درست میکنی الان؟ اردک
روپایی میزنه.
چی؟
اردک روپایی زن مقوا.
آدما میبرن خونه ببینن ها.
بخوام میبرم خونه شون.
در محلم داره اردک تو.
بس این حرف
روپایی در محل. عصبانی شد جرد کاغذ.
نه
من اینا رو آوردم کاغذ و
داشتی میگفتی سال پیش یادتون باشه چی شد؟
کارت پستال درست کردیم مخاطبامون خریدن یادگاری از ما داشتن. امسال من فکر کردم که شاید
پارسال بود یا پیارسال بود.
پارسال
پارسال خیلی خوش گذشته بهتون امسال.
خیلی
جاش دیلیتش کرده.
چرا تموم نمیشه امسال؟
تموم میشه
مثل فروردین. تموم
میشه اینم تموم میشه سال دیگه میگیم پارسال بعدم نبود.
وای خدای بزرگ.
اینو داشتم میگفتم بفرمایید. مقوا اینا آوردم با هم دیگه در حین این اپیزودی که داریم ضبط میکنیم به یه ایده ای برسیم و کارت پستال درست کنیم. در حینه.
آره گفتی حینه.
خب حینم میگن.
آره به اسب و قاطر و اینا حین میده.
مثل جنوب و جنوب دیگه. حالا
خدا اون جنوب اونی که با ج شروع میشه چیز دیگه ایه. خب بگذارید.
نه یه سری کلمه ها رو
خب نه اون جنوبه.
در حینه اونی که پسکا میگه.
در حینه.
آه جهانم خوبه. چقدر آهنگایی که با صدای جهان بود من دوست داشتم.
اگه مهتاب بشی به من به تابی منم رخت سیام و در میارم. اگه بارون بشینم نم به باری منم یادم میره که شور زارم. اگه افتاد بشی تو باد ابرو منم تو آتشت پروانه میشم. اگه عاشق بشی حتی دروغی میمونم با غمت هم خونه میشم.
از پشت صحنه بهمون گفتن که خیلی پرش دارین
چون اسب بود اسب پرشی و اینا بود.
خلاصه گفتم در حین این اپیزود به یه ایده ای برسیم مثلا بتونیم شاید امسال هم یه کارت پستالی درست بکنیم.
اون همه تعداد زیاد فروختیم و اینا
کجا رفت پوله؟ کجا رفت؟ شطور با بارش کن.
دستاز درست بکنیم کارت پستال دستی؟
نه خب ایدمون رو میتونیم حداقل درست کنیم. الان من مربع درست کنم یه دونه بهتون بدم بفرمایید. من الان اینا رو مربع
هنرمندی ما خدمت
شما بدم.
اینا رو کجا یاد گرفتی؟
مدرسه.
این درس ها رو کجا خوندی؟ این درس ها رو کجا خوندی؟ این درس ها رو کجا خوندی؟
بعد گفتم که آره شروع کنیم ایده پردازی کنیم. امیدوارم که
ما ایده پردازمون شمایی قربونت.
خواهش میکنم شما خودتون ما شاگردی میکنیم پیش شما.
سیاوش تو کاری نمیکنی از چیزی از ما یاد نمیگیری.
من آخرین دفعه که یه همچین کاری کردم تولد مادرم بودش توی 4 سالگی به عنوان هدیه تولد براشون نقاشی کشیدم.
چرا یه دونه نمیکشین الان؟ چرا اجازه نمیدین کودک درونتون بیاد بیرون و ما دو بزرگسال اینجا باشه سر بازی کنیم؟ سلام عمو جون.
کودک آزاری با درون با کودک درون.
به تلفنم کو به زنگ میزنم 123.
خب الان پس فهمیدیم
واقعا حالا میخوایم که یعنی نظرت اینه که این مقوا و اینا رو یه کارت پستال درست کنیم بعد
نمیتونیم به اون تعداد درست کنیم.
نه اینکه همش دستی که نه
اسپشیال ادیشن میدیم لیمیتد ادیشن.
خب بعد روش چی میخواد باشه؟ نقاشی؟
خب همین من اصلا اینا رو آوردم که همین کارو بکنیم. مثلا دربارش فکر بکنیم الان میتونن به یه ایده برسیم. ایده رو مثلا میتونیم بدیم کسی برامون اجرا بکنه. من این کاغذا رو آوردم با هم دیگه مثلا ایده پردازی کنیم. میتونیم مثلا خودمون
کاغذ نیست اگه مد نظرت کاغذ
بود
شبیه کارت پستال بشه بتونیم به یه ایده ای برسیم. حالا یا خودمون اجراش کنیم یا بدیم کسی اجراش بکنه. من فکر کنم خیلی کارت پستال ایده خوبی بود پارسال.
من خیلی دوست دارم، من که به شما حتی خواهش کردم تولدم به من کادو ندید، به جاش کارت پستال بنویسین که من یادم.
من فقط تیکه اول جمله شنیدم، ببخشید.
خب یه اینو درست کنیم بهش بدیم. اون عکس رو بدم، اون عکسی که گرفتی با این دوربین.
آره این خوبه.
چه آره نظر ما بود، چون خودشون قاطی میکنه. آره
نظر تو بود اصلا، نظر ماندنی مداخله نداشت.
من آوردم
کاغذ و اینا،
عکسو من گرفتم.
حداقل دوربین آورده دیگه.
خب چیکار حالا می‌خوایم بکنیم؟
یه لحظه یه دوری گوش بدیم.
تو برو بیرون یه دوری بزن.
شما یه دوری بزن، پسند کردی دوباره برگردید. این پادکست خوب چیزی پیدا می‌کنی.
من میرم تو پاساژ یه چرخ بزنم بیام.
چقدر برو یه مثلا 5 دقیقه دیگه بیا.
من نمیرم هیچ جایی. شما می‌خواید چیکار بکنید؟
چشتو ببند.
چشمو می‌بندم.
نه، چشتو اتفاقا نبند. اگه یه بزرگتری میگه چشتو ببند، به نظرم چشتو نبند.
می‌خواد اردک کاغذی رو پازم بندش.
اردکو بگیم بیاد
مثلا. چشتو یه لحظه برو بیرون بیا.
نمی‌خوام برم.
عجب آدمی است. خیره سری و بعد میگه چرا به من کادو ندادی؟
خیره سر؟
آره.
سرش خیره است.
دلت می‌خواد به من میگی چرا؟
نه واقعا هر چی دلم می‌خواد نیست.
دفعه پیش چی گفتی؟
انقدر چیزای دیگه دلم می‌خواد که نمیگم.
خب بریم یه موزیک بشنویم اینجا مسئله خانوادگی.
من میرم بیرون.
هم نامهربونه، هم آفت جونه، هم بودی گرونه، هم قدرم ندونه، 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 هم دور و دورنگه، هم خیلی زرنگه، هم دلش شسنگه، هم با من بجنگه، بجنگه، بجنگه. از این چیزاش خبر دارم، اما چی کنم بسش دارم، از این کاراش خبر دارم،
من دستش دارم. خنده‌دار سیاوش نداری؟
زیاد.
یه دونه نمیتونیم پرینت کنیم نه؟ الان
پرینت بعد اینجا الان نمیتونیم دیگه، بیرون میتونیم. باحال میشه چی بنویسیم براش؟
حالا دیگه می‌نویسیم یه چیزی.
نقاشی هم بکشیم براش.
رو عکس سیبیل می‌ذاریم براش.
می‌خوایم چیز کنیم؟ مو بکشیم براش.
او لیزر می‌خواد بکنه.
نه مو بذاریم براش. رویای سیاوش اسمش.
یه دونه خط باکینی براش می‌ذاریم.
سیاوش تو یه دونه دو بنده کشتی. نقاشی کن صورتشون باشه دو بنده کشتی.
عباس جدیدی.
عباس قدیمی البته.
آره پس براش مو میگذاریم، دو بنده میکشیم، حل دیگه.
یه چیزی هم براش بنویسیم سیاوش.
این الان بریدی، الان کادر این درسته.
آتیش نکشیم برا. سیاوش تو آتیش، دستاش آتیشی.
بعدم زیرش بنویسیم سیاوش در آتش.
آه خوبه. شاملوی لحظه توی قبر منو اینجوری نگاه کرد. اینجوری که نالایه.
خب بذار من یه دونه چسب باز.
چسب من
داری؟ از این ماتیکی ها نیوردی؟
ماتیک نه، ماتیک همرام نیست.
اسکیوز می آقا، رو صورتتون جای ماتیکه.
ماتیکه؟
او مای گاد.
سلام علیکم، سلام علیکم. چه
بله بله بله. بذار یه موزیک هم براش بزنیم.
سیاوش در اومد از همون گل.
پیچیده توی کوچه دوباره از
شما تقدیم کنید. سیاوش شمشیر داری؟
شمشیر برای چی؟ اکسکالیبور؟
نه بزنیم این ور اون ور شونت مفتخر بشی به
به چی؟
نه خط کش داریم، بزنیم من به خط کش.
سر آف کارت پستال.
سیاوش جان زانو بزن.
زانو برای چی؟
ملکه میخواد چیزه اینو به شونه اینجوری نمیزنه، این به باسن و اینا.
تو پسر بدی بودی سیاوش. بد
اون کارت پستال بهش بدیم. اون کارت پستال برای کارت پستال درست کردیم، دو نفری امضا کردیم برای تولدت. ببخشید که دیر شد از 9 دی تا الان.
ببخش، ممنون. چه عکس بامزی، چه کار جالبی. چی نوشتین حالا بزن بخونم؟ نه دیگه نمیخوام اینو بخونم.
اینو بزن به دیوار اتاق.
تا لحظه بود که بسته بود.
حیف نیستش واقعا مثلا کارت پستال به این قشنگی رو با این نوشته مبتذل.
مبتذل نیست.
به فنا دادین.
مفتخره.
نه واقعا چی نوشتین؟
مبتذل الان دیگه معنیاش تو مثلا یادم آهنگ افتادم که خانم معلمه گذاشته بود مثلا آهنگ مبتذل. البته آهنگ واقعا آهنگ مبتذل یا
نبود البته.
مبتذل حالا آهنگ بیخودیه.
اگه معیار نباشی قلبم من ارازل بوم گنگستر شهر است الکل بوما سیو مسوبی تا
خواننده شده آدم مهمیه این؟
نه یعنی مثلا نه. فکر نمی‌کنم، ولی مثلا که با همین آهنگ خیلی ترند شده بود. آره. یعنی آهنگ معروف شده بود، البته خیلی به عنوان مثلا یه چیز شاید بیخود به نظر من، ولی برام
معروف شده بود که تو اون فیلم هم تو اون ویدیو هم می‌بینیم همه بچه‌ها انگار حفظن.
آره مثلا که مخصوصا در اون خطه سرسبز خیلی معروفه.
آره خلاصه و نتیجهش این شدش که پیایند و عواقبی برای خانم معلم داشت، اخراج شد، توبیخ شد. بعد داستان
بلا فاصله آموزش پرورش گفت اخراج میکنیم. حالا مثلا واقعا حالا وایس آقا یه ویدیوه، آره. یه خبطیه، یه خطاییه، یه چیزی پیش اومده. ما سرحد در واقع مجازات گایقات، یعنی مجازات اندازه خود
تناسب نیست.
آره متناسب نیست. این یه مسئله یه دیگه. بله.
پیایند دیگه هم داشت دیگه. بلا فاصله بعد از
دیگه؟
یعنی پشت سرش یه اتفاق دیگری رو
پیامده؟
پیامد نه، پیایند یعنی یه چیزیه که پشت سر اون داره میاد. پیامد یعنی اینی که این منجر به اون شده. این دوتا با هم فرق دارن.
پیایند تو قربون.
آره اتفاق بعدی که افتاد که به نظر من به همون اندازه اخراج کردن این خانم معلم میتونست مشکل داشته باشه یا ایراد داشته.
من جای شما بودم اصلا در دوره که دلار شده 47 تومن.
آقا موبایل پژمان یه قیش کرد، پژمان برداشت پرت کرد اونور یه مبلیه از لای شکاف مبل، دو تا مبل رد شد رفت افتاد پایین.
در لحظه که دلار 47000 تومنه
نه افتاده بود. آره
خب
در آوردن.
حالا داشتم الان اینو میگفتم که اون موبایل من بوده،
تازه شانس آوردین آیفون نیست.
آره دیگه
چون آیفون دیگه الان ورودش هم ممنوع شد.
نه به 13 به بالا.
نه 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 دیگه 13 به پایین. همه آیفونا رو گفتن حتی مسافر هم نمیتونه بیاره.
نه نه 14 رو گفتم و 14
نه خیلی الان 13 که هست اصلا تو بازار. آره بعد یه مدتی دیگه دیسکانتینیو میشه. آه. یعنی اصلا گوشی های قدیمی که دیگه تولید نمیشن.
من یه دونه 7 دارم میتونم روشنش.
اون همین الان یه دونه تصادفیه البته.
حالا من داشتم اینو میگفتم که اتفاق بعدی که افتاد که به همون اندازه اخراج به نظرم اشتباه بود اینه که یکی از باشگاه‌های فوتبال چی اسمش؟
نساجی
مازندران قائمشهر. آره نمیدونم که... قائمشهر.
حالا اگه اینا دعوا رو
آره نمیدونم. آره فکر کنم نساجی قائمشهر.
خب
مازندران نساجی قائمشهر. نساجی مازندران. خلاصه این تیم شمالی نساجی اعلام کرد که ما این خانم معلم رو برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اینا
اینش یه ذره اینطوری بود که خب شاید ایشون تو این کار زیاد اکسپرت نیست.
نکنید میخوام بگم این هیجان زدگی سر اخراج کردن ایشون و هیجان زدگی به دلیل مثلا مخالفت با سیاست‌های
دهنکجی
که وجود داره در حقیقت ایشون رو استخدام کردن هر جفتش به یه اندازه بی‌منطقه.
حالتش فیلم تو فیلم فارسی یه آدم مشتی از ببین من اینو میخومش
آره
میبرمش مشهد همونجا عقدش میکنم.
من هر کاری که بگی میکنم اما تو فامیل و در همسایه میدونی که برای یه دختر خیلی بده با شیرینی بخورن و سر زبونا بیفته و اون وقت داماد تو بزنی. من بعد قیصر زن کسی دیگه نمیشم، یا تو یا هیچ کس.
آقا خواهش میکنم منو سر لج فیلم فارسی و اینا نندازیم.
آره بعد بخونیم که منو سر لج نندازیم.
منو سر لج ننداز میرم زن میگیرم.
چی گفتی؟
اینور اونورم ننداز میرم زن میگیرم.
چی گفتی؟
گرد کمرم ننداز میرم زن میگیرم.
چی گفتی؟
خنده به لبم ننداز میرم زن میگیرم.
چی گفتی؟
کاری به دستم ننداز میرم زن میگیرم. گریه تو چشم ننداز میرم زن میگیرم. غم تو دلم ننداز میرم.
الان این مبتذل نبود اون آهنگ و خانم مبتذل.
آهنگ و خانم
منو سر لج ننداز.
خب
میرم زن میگیرم.
نه
خب چرا؟ آره دیگه
میرم زن میگیرم برای ازدواج اتفاقا. آهنگ بسیار مورد تاییدی
آدم برای لجبازی که به خاطر لجبازی نمیره ازدواج بکنه،
ولی به هر حال مهم اینه که تشکیل خانواده داده دیگه، نرفته سراغ هزار تا فسق و فجور دیگه.
نگفته میرم الکلی میشم منو سر لج ننداز، نگفته میرم گنگستر میشم آدم میکشم منو میبرم فلان.
دارین شما شوخی میکنین بابا؟
نه خیلی داریم جدی. از اون کارت پستالی که دستت معلومه
کارت پستال خیلی قشنگه، برای من یادگاری خیلی
برای من یادآور بود.
نه نه واقعا قشنگ دوست دارم، خیلی خوبه.
میخوای از این به بعد هفته یه دونه از اینا برات بنویسین
با عکسای خودتون در موقعیت‌های مختلف؟
به نظرم به قول فرنگی‌ها میگن بی کیرفول وات یو ویش فور، یعنی مراقب باشی آرزو
زیر نویست هم بزن،
چون که عکس خودتون رو در حالت‌های مختلف زیاد
مشکل دوست دارم داشته باشم.
باکینی یا بیکینی
شما به عنوان یه معلم؟
بله بله.
آهای معلم بعد چقدر جریمه باید
زیاد
بعد چیکار می‌کردن؟
کی باید چیکار می‌کرد؟
ماجرای خانم معلم رو ببندیم، نظرمون رو بگیم چون یه ذره بازش کردیم.
اینی که خانم معلم اشتباه کرده توی این فراینده. این روزا اصلا یه بحث معلم بلاگری خیلی داره جدی میشه، خیلی زیاد تو اینستاگرام.
من یکیشون رو دنبال میکنم روشون، خیلی خوشم میاد ازشون،
خانم طباطبایی رو من خانم طباطبایی
من ایشون هم دنبال میکنم، احترامم براشون میذارم.
نه ایشون یه خانم دیگه، ایشون معلم، خانم طباطبایی یه خورده سنشون
خب همون خوبه، ایشون جوانتر
اون خانم جوونه که چیز شاگردا میان هر کدوم یه چیزی میگن، ایشون قربون صدقه شاگردا میره، مثلا میگه من میخوام چای بخورم الان، بعد ببینید بچه ها چیکار میکنن، هر کسی میاد مثلا یکی کیک میده، خانم معلم بیا اینو بگی، خانم معلم اونو بگی.
حالا به هر حال کلا این معلم بلاگریه به نظرم توی دنیا اصلا کار یعنی خیلی جدی راش برخورد میشه.
چرا؟
به دلیل اینه که یک جوری سوء استفاده از افراد زیر سن قانونی هستن که میتونه این سوء استفاده یه جور واژه عامش واقعا ابیوز دیگه، این یه گونه ای از ابیوز کردنه که حالا مثلا شاید جنسی نیستش،
حتی راجع به پدر مادرام این
بله این هم وجود داره. آره نکنه اصلا ما یه چیزی داریم، یه کدهای رفتاری داریم که اصلا با نام که مثلا برای ویدئو، برای فیلم، برای نمیدونم موزیک اینا،
آره
اصلا بهش میگن، آره اصلا بهش میگن پرنتال کد میدونی، یا میدونی یعنی اصلا اینو چیز میکنن، یعنی حالا ما تو ایران اصلا اینو نداریم. اینجاست که من میگم که با این خانم معلم یه ذره زیادی برخورد شده. چرا؟ به دلیلی که ما اصلا چنین قانونی رو تو ایران نداریم. ما اصلا چنین کدوم یکی از موزیکایی که تو ایران پخش شده کنارش مثلا علامت آر قرمز نوشته شده که رستریکتد شده باشه؟
معلم کتک بزن بود، یه معلمه
همین
بود که
همین چرا با اون کسی دقیقاً ما معلمایی داریم که یا افراد کادر آموزشی داریم که ابیوز جنسی با بچه کردن و می‌بینیم که تقریبا در بسیاری از موارد حتی سرپوش گذاشتن روش که مثلا زشت صحبت نشه و اینا. یا الان فرض بگیریم این چیزیه که توی این شبکه‌های اجتماعی هم راجع به این اتفاق این خانم معلم خیلی اینو پرسیدن که حالا درسته که یه حب و بغضی هم توش وجود داره، ولی مثلا اینی که مثلا گفته بودن اگر فلان سرودو پخش کرده بود شما تشویقش هم می‌کردید، میدونی؟ یعنی این میخوام بگم که این برخورد دوگانه است دیگه. آره کار این خانم معلم حتما اشتباه بوده، حتما نیاز داره که باهاش برخورد بشه، ولی این آره ولی این
بشه
و ضمن اینی که من خیلی اینو مطمئن نیستم، ولی تا جایی که یادمه این گونه است که توی مسائل مثلا حقوقی شما اگر که مقدمات چیزی رو برای کسی مهیا نکرده باشی بعدا نمیتونی بازخواستش کنی. شما نمیتونید کسی رو به مرز اخراج برسونید، با آبروی کاریش، حرفه‌ایش، آیندهش اینا بازی کنید، ولی مثلا هیچ وقت برای موسیقی ها تو ایران کد نذاشته باشید. وزارت ارشاد اگر این، یا آموزش پرورش اگر این خیلی براش مهمه، یا فیلمای سینمایی این اگر خیلی براش مهمه و میدونید، یعنی نمیتونیم بگیم که خود معلمه باید اینو بررسی میکرد. نه معلمه وظیفه نداره اینو بررسی کنه. من معلم میرم نگاه میکنم اصلا از این موسیقی خوشم اومده، بد سلیقه است. آره معلم بد سلیقه است دیگه، بدتر از این نیست دیگه. ولی آیا کسی به من گفته بود اینو پخش نکن، یا اینکه اینو به شعور اخلاقی شخص من گذاشتیدش؟ یعنی شما نمیتونید کسی رو یقشو بگیرید بدون اینی که قبلش هشداراشو داده باشید، زیر ساختشو آماده کرده باشید و هر چیز دیگری
خب
از این
است. ولی توی نظام انتخاب معلم توی ایران مثل خیلی چیزای دیگه یه سری گزینشای وجود داره دیگه. اون گزینشه اون انتظاره رو ایجاد ظاهرا میکنه.
انتظاره البته ممکنه اینه که انتظار رو داشته باشه،
آموزش پرورش نباشه، ممکنه که اصلا معلم رسمی نبوده،
اصلا جمله هم همینه دیگه. اصلا جمله هم همینه دیگه، میدونید؟ یعنی من بار مسئولیتمو میندازم گردن طرف مقابل، بعد انگار که
خودش،
آره بعدم میخوام مچگیری بکنم. این فرآینده انتظار، من از تو دیدی پدر مادر رو، من انتظار داشتم که خب جمله اینو خب اشتباه کردی که انتظار داشتی.
خب من فکر میکنم این برخوردی که با این خانم معلم شد یه جور مثلا یه کاری کنیم حساب کار دست بقیه بیاره. چرا؟ به خاطر اینکه در واقع حتی آموزش پرورش گفته که مدرسه را من
پلوم میکنم فلان. بله
این معنیش چیه؟ معنیش اینه که آقای مدیر شما اینجا به بعد باید حواست باشه که اونجا
بله.
دوربین بذاریم مثلا.
آره دیگه مثلا.
یا هر کاری بکنید، اینا همه
برخورده فضا رو ببندی،
بسته ایجاد میکنه اتفاقا. یعنی به جایی که ادراک ایجاد بکنه، بله. فهم ایجاد بکنه،
راه فرار اصلا میتونیم براش طراحی کنیم.
مثلا چه میدونم، یعنی واقعا مثلا اون جایی که دستور داده که اون مدرسه رو پلمب بکنن با این شیوه مثلا
مشکل
حل میشه.
بعد اون بچه‌ها الان چی میشن اونجا؟ یه گلای بچه وسط سال تحصیلی اونجا دارن میرن. اگر مثلا این مدرسه، من الان خیلی مطمئن نیستم که واقعا این پلم کردن رسما ابلاغ شده و اینا، ولی حالا فرض
بزنیم. آره
نیا کنید این جمله‌ای که الان سیاوش داشت میگه راجبه مثلا دوربین گذاشتن و اینها، مثلا یکی از ایرادای جدی که به فرایندهای آموزش به ساختارهای آموزشی توی بریتانیا گرفته میشه اینه که انقدر تعداد دوربینای مداربسته توی انگلستان انقدر زیاده،
در همه جا،
در همه جا از فضای داخل مدارس تا خیابون‌ها و اینا، که میگن که اصلا شما رو
شهروندا...
آره آره اصلا میگن که این چی میش میگیم این پرایویسی رو حریم خصوصی آدم‌ها رو دیگه داره اصلا نقض میکنه.
اتفاقی که البته توی مثلا روسیه هم رخ داده، یعنی
انگلیس تا جایی که یادمه اصلا سرآمد همگانه، یعنی اصلا یه چیز عجیب و غریبه.
ولی خب تو انگلیس آدم‌ها شانس اینو دارن که اعتراض بکنن به این، ولی تو روسیه نداره.
حالا من خیلی اینو مطمئن نیستم، من به عنوان طرفدار روسیه دارم. نه روسیه که یعنی هم اکثر کشورهایی که رفتن به این سمت،
مهمون قسمت عید برنامه‌مون آقای زلنسکی خواهد بود.
سرآمد این قصه ها که چین هستش، یعنی شما توی چین میزان کنترلی که نظام سیاستمداری سیاست چین روی آدم ها داره اصلا یه چیز عجیب غریبیه. یه بارم ما توی اون زمان توی رادیو راز مرحوم با پوریا راجبش صحبت کردیم که توی چین اصلا یه دوره‌ای خیلی هم سر و صدا کرد،
عزت شرف لا آره. لا
چرا توی چین برای رادیو راز، برای رادیو راز
الان دیگه تو کار کفن و دفن
خوبه. نه توی چین حتی سیستم ارزشی ارزش گذاری شهروندی درست شد که در آینده واقعا بر اساس حتی نوع خرید کردناتون، میزان نوع هزینه کردن تو اینا بتونن بگن کی با کی حق ازدواج داره. یعنی تا این حد میتونن که یا قصدشون اینه که توی اون سیاست گذاری چینیه این کار انجام بدن.
از ما بزد کشور با آقای ماندنی تماس بگیرن بگن آقا شما مصرف لوازم پیشگیریتون زیاد، ما شما انتظار بچه داریم.
نه یه نامه بیا کسی که برات انتخاب کردم مثلا نوشته چه میدونم مثلا برزو ارجمند، بگیم آقا مطمئنی این نامه درست اومده برای من؟ بله ما بر اساس اون رفتاری که از شما دیدیم
واقعا ترس، یعنی یه جور جامعه طبق قاطی درست کردن بر اساس بیگ دیتاست دیگه. یعنی تو از تمام زندگیت، اینی که چجوری رانندگی میکنی، اینی که تو چه نوع خریدایی انجام میدی، نمیدونم خواب و خوراک چجوریه، بگن نه تو به درد ازدواج با فلان آدم نمیخوره.
اینترنت طبقاتی مشکل داری؟
حتما مشکل دارم.
حتی اگه خودتون جزء طبقه های بالا باشین، حتی
من یه بار اینو یا توییت کردم یا تو اینستاگرامم نوشتم، اگر که واقعا این اتفاق رخ بده و نتیجهش این باشه که مثلا دارم میگم من بتونم اینترنتی رو بگیرم که دیگران ندارن، حتی اگر به قیمت نداشتن اینترنت تموم بشه حاضر نیستم زیر بارش برم. میدونید و بذار یه خورده رک‌تر بگم، علاوه بر این که با اینترنت طبقاتی مشکل دارم مفهومی و اینا، هر کسی رو احساس کنم داره ازش استفاده میکنه آدم حسابش نمیکنم. انقدر محکم میگم
من آدمی که پیشنهادشو داده رو
اون که هیچی، اون که رفت.
تو چی فکر کردی
واقعا؟ اون نیسانابیه است، اون که رفت.
واقعا عجیبه ها. من میدونین اخیراً سر چی خیلی حالم بد شد. حالا شاید اولش که بگم آدما فکر کنن که مثلا از سر شکم سیری دارم اینو میگم، ولی حتی الان میگم سیرم یه تبندی کردم، ولی سر ماجرای آیفون 14 وقتی که اومدن گفتن که اجازه ورود نداره، من یه غمی تو وجودم نشست که الان توضیح میدم چرا. من کلا میدونین که آدم تکنولوژیکیم، یعنی یکی از لذت‌های زندگی اینه که
تکنوفیلیا داری.
تکنوفیلیا بهش میگن؟
نمیدونم ساختم.
از اون آدمایی هم که مثلا میتونم
خوره تکنولوژی
اصلا بهم لذت میده. آره. یعنی میتونم ماشین نداشته باشم.
گیک میگن بهش دیگه، نه فرنگ.
نه گیک کسایی هن که خوره
فهمیدن دربارش هستن.
فکر میکنم من احساسم اینه. داشتنش به نظرم یه جوریه که مثلا من آپدیت کردن یه گوشی آیفون هر چقدرم گرون باشه،
کاربر نهایی اند یوزر دوست داری که ازش استفاده
و احساس رضایت بهم میده. یعنی مثلا شاید با خونه اون رضایت رو پیدا نکنم، مثلا که من خونمو عوض کنم برم مثلا شمال شهر، اونقدر خوشحالم نمیکنه که احساس کنم از نظر تکنولوژیک خیلی بروزم. یعنی همون چیزی که مثلا تو همه جای پیشرفته دنیا
داره استفاده وصل میکنه به جامعه جهانی.
دقیقاً این حس خیلی در من هست، مثلا لپتاپ، نمیدونم اسپیکر، این چیزا خیلی منو خوشحال میکنه، خیلی هم پیگیرشم و دربارش میخونم و دلم هم میخواد تا جایی که وسعم میرسه از نظر طبقه اجتماعی
تهیه کنم.
و میدونم انقدر روش حساسی که مثلا یکی از گوشی های ایرپاد تو که گم کردی 3 روز عزای عمومی اعلام
کردی،
پرچمان نیمه افراشته مونده،
هنوزم چشمام دنبالش میگرده، میدونم یه جایی گوشه ایرپاد هست اینجوریه که
نمیگه ماندنی منو پیدا کن
یا منو برگردنم اونجایی که بودم
منو بذار تو گوشت.
دقیقاً جاش همون تاج سر سروریه
میشم. چرا ناراحت شدی؟
از این که من از قیمتش اونقدر ناراحت نمیشم. چون با خودم میگم خیلی خب ما داریم تو کشوری زندگی میکنیم که تورم داره، اقتصادش بی برنامه است. اصلا دولت هیچ برنامه‌ای واقعا برای ثبات اقتصادی نداره. نمیگم این درسته، ولی من اینجوری زندگی کردم دیگه. یعنی
یاد گرفتم که
شبیه موجودات ته اقیانوس شدم که
با تاریکی و اینا دارم زندگی میکنم.
اما اینکه اصلا تو اجازه نداری داشته باشیش به نظر من یه دخالت تو زندگی منه. یعنی گوشی اصلا 200 میلیون تومانه، من بالاخره با یه بدبختی این 200 میلیون رو جور میکنم، دزدی میکنم، قرض میگیرم، وام میگیرم، اما اینکه میخوام داشته باشمش و هیچ منطقی هم پشتش نیست. یعنی اگر ماجرای ارزبری میگن ارز خروج ارز از کشور،
گوشی‌های دیگه هم همون،
گوشی‌های دیگه هم الان پرچم‌داراشون همون قیمته.
این اتفاق همون جاست که چیزی که دل آدم می‌سوزونه میدونی چیه ماندنی پژمان، اینه که در واقع شما می‌بینید که نسبت به قرار دادن یه قانون یه جور در واقع برخورد تبعیض‌آمیزی که ممکنه که ردی از فساد درش وجود داشته باشه بوش به مشامت میرسه. چه جوری؟ اینجوری که بقیه گوشی‌های پرچم‌دار که همون قیمتن، همون میزان ارز از کشور میتونن خارج بکنن، اونها شامل یه قانون نمیشن. یه گوشی آیفونی که حالا از آمریکا
یه برند تجاری خاص،
یه برند تجاری خاص اون میادش در واقع میتونه. حالا اینجا سوال من اینه، تو ذهن من این شکل میگیره، رنجش اینه که این شاید شکلی از وطن فروشیه دیگه. اگه شما حاضر در واقع با یه کسی یه کشوری یه دیل بکنید، باش گوشیشو بخرید بفروشید رد و بدل بکنید، با یه کشور دیگه نه، و بعد هر دوتا اینا یک فرایند رو دارن، یعنی فرایند خروج ارزشون برابره با هم. بوی فساد میادش دیگه.
یه چیزی که اگر این باشه که خیلی بده، خیلی یه چیزی رنج که منو بیشتر ناراحت میتونه بکنه در کنار حرف شما، یعنی نمیگم رقابت نمیکنم، منظورم اونم منو ناراحت میکنه، اینه که برن به سمت این که نه هیچ پرچم داری نیاد.
خب این قدم بعد این هست،
آره. کوبا شدنه. من اونقدر
همه
از این
نوکیای آره دقیقاً ترسم. دقیقاً
این که تبدیل بشه به تصویرای عقب مونده. این
دیدی تصویرایی که از ایران هم خیلی این سالهای اخیر مثلا توریست میرفت به کوبا، برزیل و کوبا و اینا، این تصویری که از ماشینای امریکایی مثلا دهه
80
نه خیلی قدیمی تر، آره مثلا دهه 50 و نمیدونم 40 و اینا، ماشینایی که ما امروزه به عنوان ماشین کلاسیکایی میشناسیم که کلاسیک بازار خرید فروش میکنند و نگه میدارن و اینا، ماشینایی تو خیابون و شهر و مسافرتن. بعد میریم باهاشون تو کوبا، بعد میریم باهاشون عکسای مثلا توریستی میگیریم، خیلی هم خوش آب و رنگن، جلوی در و دیوار بامزه شه، بعد میایم و اینا رو ذوق میکنیم اینا. بعد نمیفهمی که آقا این کارت پستال نیست، این زندگیشونه. یا مثلا من دوستایی که
فهمی نداریم از این که
از اون وضعیت زندگی اونا
دقیقاً به نظر ما جالب،
یا مثلا من دوستانی که کوبا رفته بودند بر من اینو تعریف کردن و بعد من رفتم خوندم از شهروندان کوبایی نوشته هاشون رو خوندم و اینا، دیدم که واقعا همینه. مثلا برای اینترنت ساعت میگیرن که یعنی میرن صف وای میسن، میگن اینترنت ساعت 10 تا 12، به جای اینکه مثلا بگیم آقا مثلا اینترنت حجمی گرفتیم یا اینترنت نفلا، میرن اجازه استفاده از مثلا اینترنت میگیرن، بعد توی یه پارکی توی شهر این اتصال میتونه برقرار بشه، یعنی طرف تو خونش نداره.
از اون چیزاست که مثلا الان به مدیران ایران میگیم
میدونی
این ایده خوب بود، خودم
یعنی دقیقاً یعنی میگفتش که
من رفتم سراغ طبقاتی سختش کردم،
یعنی میگفتش که این اینترنته مثلا تو اون پارک تو شهر جواب میده، بنابراین آدم ها فلان ساعت تا فلان ساعت میرن اونجا میشنن که از اینترنت استفاده کنن.
اون فیلتر یا نه اون بازه
نمیدونم، ولی احتمالاً
پارک یکم میاد کنار چی داری میبینی؟ ببینم اون زرد و مشکیه چیه من دارم میبینم تو گوشیت.
این خیلی دردآوره، یعنی اینی که آره. به قول تو بازی تبدیل بشه به اینی که خب آقا شما نیازی، چند سال پیش یادتونه که رایتل که اومد توی ایران چه سر و صدایی
سر
تماس تصویری
که شما میتونید تماس تصویری بگیرید و این با شعائر ملی و مذهبی،
یعنی حتی رفتن
داره.
در واقع حکم گرفتن که این حرامه،
گرفتن حرام.
که این فساد سازه.
میدونید این چقدر و امروزه داریم میبینیم که آقا همه حتی
الان وزیر اعلام کرده که اینو داریم راه میندازیم دیگه.
چی راه میندازیم؟ آن تماس
تصویری رو در
بدون اینترنت بدون... آره اینو خوندم.
خب ببینید
بدون اینترنت
آره یعنی از خط تلفن.
این حالا ببینید کجای این ماجرا رنجاوره. من که همیشه سعی کردم توی پادکست
یه روش داشته باشه، یه صیغه محرمیت اول تماس خونده میشه، دو نفر مثلا یه اوکی رو میزنن بعدش میتونه
حالا با هم حرف بزنن. ولی
من با مثلا آره بعد یهو منو سیاوش صیغه همش یا حواسمون نیست برامون اشتباه خونده
حواسمون نیست نه اینایی که چیز میکنن مثلا این آواتارشون رو اشتباه یا به عمد یه چیز دیگه میگذارن مثلا یه پسری یا عکس دخترونه میذاره اینا بعد سیغه رو آدم فکر میکنه طرف دختره دیگه سیغه رو میخونه فردا میبینه یه ساخار سیبی
حالا شما که شوخی گرفتین ماجرا رو ولی برام خیلی غمباره من که همیشه سعی کردم توی هاگیر واگیر محافظه‌کارانه صحبت بکنم حتی یه چیزایی از شما رو بهتون یادآوری بکنم که مثلا شما بعدن بقیه گفتن سانسور چیه
و یادآوری کنیم سیاوش
سیاوش چون کوتاه
ولی ببین نگاه کن
سیاوش الا پیخیا
سیاوش شهر میشه نگو سیاوش نگو
چند روز پیش تصویر خبری که مثلا دیجیاتو منتشر کرده بود راجبه که عربستان اعلام کرده که اولین زن فضانوردش رو میخواد بفرسته فضا من اونو در واقع بازنشر کردم یکی اومد نوشت که چیه داری همش سیاه نمایی میکنی نکنه میخوای بری ایران اینترنشنال که رفتی سراغ سعودی بابا بیخیال داری میبینیم که اونا دارن میزنن از ما جلو زدن جلو رفتن جلو بعد ما داریم تو خواب نمیدونم چی هستی میخوای مثلا به کجا برسی
خلگوشی سیاوش تو باید به نظر من
نمیزنی حرفم شما هم نمیزنی حرفم
من اگر جای شما بودم میگفتم که داری به کسی این حرفو میزنی که با اولین زن فضانوردی که از ایران به فضا رفته حالا از ایرانی که رفته
ایرانی
من گفته بود کردم بل. و اگر میتونید الان برید باهاش گفته بود
خب
کنید
بعد فقط. خب بعد شما ببین نگاه کن این بذار کنار این که مثلا طرف گفته که ما داریم اینقدر میلیون دلار سرمایه گذاری میکنیم روی زیرساخت تلکامونیکیشنمون از توسط مایکروسافت و اینا دارن میان تو عربستان هزینه میکنن توی امارات هزینه میکنن توی قطر همه جا دارن انگار که ما داریم یه جزیره میشیم این وسط شبیه در واقع زمانی که مثلا یعنی ما برابر بودیم ما گوشیامون برابر اونیه که توی اروپا و آمریکا داشت زندگی میکرد من نمیفهمم یعنی چی این شکلی که داره برای ایران ایجاد میشه اونایی که دارن ایجاد میکنن اینا یعنی حتی از همون حالت بدسلیقگی آقای احمدی نژاد که اونم یه دورانی ما یه همچی چیزی رو تجربه کرد این از اون در واقع یه خود عملیاتی تره
از منطقه اون... شعب ابی طالب رو ما میخوایم شروع کنیم
همه تو که شوخی میکنی انداختی
نه ولی با هم اتفاقی شده
من نمیدونم اونایی که دارن یعنی اونایی که به هر حال یه عده‌ای برای ایران دلشون داره میسوزه دیگه با همین وضعیت اکنون هم داره دلشون میسوزه دیگه حتی اونا هم در واقع به نظر من الان فکر کنم همه داریم احساس ورشکستگی میکنیم حالا هر کی هم میخواد بیاد بعد از این پادکست یقه منو بگیره بگه که تو چرا داری نمیدونم گندگویی میکنی من گندگویی
گندگویی بهتر از
بنده به عنوان دیگه شهروند بنده به عنوان شهروند درجه دو چون ما دیگه انگار که ظاهرا شهروند درجه یک هم نیست
شهروند درجه دو
به عنوان شهروند درجه دو حالم خرابه دیگه
بله.
و بعد از اینکه این همه سال راجب تک ما همین الان پادکست متاورس تولید میکنیم پخش میکنیم
اتفاقا امروز داشتم میشدم سیاوش تو داری یعنی واقعا وقتی اینو ضبط میکنی و منتشر میکنی
انگار در اوهامم
واقعا آدم قشنگ دنیای متاورس انگار ماییم انگار ماییم که یه جای دیگه
دنیا داره جلو میره بعد ما عقب که یعنی سر جامون که نایستادیم هیچی هی داریم عقب هم میریم
اگر اشتباه نکنم فروخ فرخزاد میگه ما عقب نمیریم داریم فرو میریم میدونی یعنی از حتی حرکت توی
والا من بیشتر فکر کردم فرو میره
واقعا من هم فکر داشتم یه ذره خودمو جمع کردم
زیر خاک میدونی یعنی اینکه اصلا میدونی چون حتی اگر به عقب بریم معنیش اینه که داریم توی یه دنیایی داریم سیر میکنیم ولی واقعا سر جامون وایسادیم و داریم همینجوری فرو میریم و تموم میشیم بعد از یه مدت
بعد کسایی مثل آقای شهردار یا این کسایی که مثلا تو توییتر دارن میان مثلا یه چیزی میگن نه شما این موضوع رو نمیخواین ببینید این خطکشه رو دلت میخواد بردارید اینجوری کنی ببین میزنم تا میزنم این حرفو میزنیام
کبودش نکن
نه بذار بفهمه عموش بذار من اینو بزنم بفهمه
مادر جان الان اونی که میفهمه ماییم
بعد اون جایی که در واقع گرفتار میشیم کجاست که تصویر زلزله رو توی ترکیه میبینیم بعد
از زیر آوار طرف مثلا پیغام داده توییت
کرده که من زندم با کی با خودمون مقایسه کنیم به من بگن که با کی
همیشه با خودت مقایسه
قشنگ آقای آزمندیان
الان این مدادم که دستم شما گل قرمز فرضش کنی شما باید خودتو با خودت مقایسه کنی ببینی در طول زمان چقدر پیشرفت چقدر توسعه فردی
داشتی یه آقای راننده تاکسی اینترنتی
که پایین تنه ما فقط توسعه
بعدنم با من دعوا شده شو اینا
با راننده
آره بعد یه داستان مفصلی داره نمیتونم الان بگم ماجرا این بودش که توی ماشین دید من دارم میرم سمت یه دانشگاه سخنرانی و اینا دارم که آقا راجب چی می‌خواید سخنرانی کنم گفتم راجب مثلا نمیدونم فلان چیز گفت میشه بگین به مردم شما که که توی نمیدونم رادیو تلویزیون هستیم بگین که حتما برای زمان زلزله سوت داشته باشن و یه بطری آب معدنی و یک مقداری نون و اینها.
خب چی گفتی تو؟
بعد گفتم خب
آهنگ گوگوشو براش میذاشتین، آهنگ هست با سوت شروع میشه. بگو این آهنگ آموزش موقع زلزله بوده
تو دوره اون خدا بیامرز از طریق موسیقی
و گوگوش
آموزش شهروندی میدادن اون موقع. برای ما رفتن تو مدرسه دارن لات آمل رو پخش میکنن.
گنگسترام
حالا گنگسترام یه لاتیه دیگه،
یه لات گنگستر، یه جور لات پیشرفته است، توسعه یافته است،
کلا کابوی و
لات غرب زده است. یعنی حتی تو لات بازیشون هم غرب زدگی رو وارد این جامعه کرد.
بچه ها چی
گفتی؟ شما داشتی میگفتی که سوت و نون و آب.
گفتم سوت برای چی؟ گفتم اش برای
سوت بزنه خیالش راحت.
نه اون زیر گیر کردین، خدای نکرده اگه زلزله اومد گیر کردین، سوت بزنیم بیان پیداتون بکنم.
چیز بود دودو، تو فقط سوت بزن.
سروان دودو
یادت باشه بازم هر وقت به من احتیاج داشتی سوت بزن.
نگران نباش، من از اوخته اون برمیام، فقط بچانسی بردم رو قالی سر خورده.
این بازرگ برای من نمونه یه قهرمانه، اون خیلی قدیه.
گفت که هیچی دیگه، اون زیر گیر کرده سوت بزنی. بعد گفتم خب سوت زدی
زیر آوا،
زیر آوا. گفتم کی قراره بیادش به مثلا کمک ما؟ گفتش که
یه سوت بزنه دیگه،
بالاخره میان دیگه از ستاد بحران و اینا میان. گفتم خب باشه، از کدوم جاده میان؟ مثلا الان مثلا ما بعد ما تو ترافیک گیر کرده بودیم. گفتم ما در شرط نرمال الان ببین
یه دونه شهر پشترم. میزدی پس کرج گفتی احمق جلوتو نگاه کن.
خب نه آقای دکتر، شما عصبانی هستم، من فردا میام
وقت ماساژ بگیرم، برین یه ذره ریلکس کنین.
من دشت های دور را گشتم، اما غم آنجا هم بود. من سرزمین پاک از تاریکی را گشتم، اما غم آنجا هم بود. باغ را گشتم، عشق را کاشتم، اما غم روی کوچه را گشتم، آسمان را دیدم، اما غم آنجا هم بود. میگویند از آنجا که نرگس می روید، خاکش پر شور و گرم است. من خاک را یافتم و دور گوش پیچیدم، اما غم آنجا هم بود. گویند از پس هر زمستان سخت و سرد بهاری می آید. من باز را چشیدم و بر بهار رسیدم، اما غم آنجا هم بود. من خانه ای داشتم دور.
این زلزله ترکیه به خاطر اینکه بلا فاصله بعد از زلزله خوی بود، جغرافیایی به هم نزدیک بودند و زمانی و شرایط و نوع رسیدگی ها و اینا خیلی
در معرض مقایسه قرار گرفت.
یه زلزله اجتماعی دیگه درست کرد. یه نکته فقط کوچولو،
ما واقعا گندگوی منطقه هستیم.
حالا بذار من یه چیز کوچولو رو بگم، خیلی موافق نیستم باهات، ولی قبل از این حتی ما هم داریم اینجا این اشتباه رو انجام میدیم. این زلزله ترکیه نیست، ما سوریه رو آمدانه یا سهوًا واقعا داریم از این بازی دور میکنیمش. یعنی چه
نادیده
توی نادیده میگیریم، نه کن چه توی خبرها. یعنی مثلا ظلم بزرگیه کشوری که از حتی بیسیک ترین ابتدایی ترین خدمات هم الان محرومه به دلیل حاکمیتش و به دلیل
وضعیتی که در دنیا داره دیگه. آره. یعنی نوع نگاه دنیا بهش،
دقیقاً. یعنی از هر دو طرف مردمی که اونجا هستن واقعا تو بدبختی و فلاکتن. گوگل سرچ کنید، واقعا انگار بایکوت خبری، اصلا هر از گاه هر 100 تا خبر یه دونه هم راجع به سوریه.
خب رسانه دوستش نداره دیگه، هم رسانه آزاد نیست اونجا به نظر
من. اونور اصلا رسانه‌ای الان تقریبا وجود نداره، رسانه وجود داره آزاد زیاد نیستش. رسانه‌های خارجی دسترسی ندارن به دلیل شرایط داخل کشور و به دلیل محرومیت‌های بین‌المللی که داره. بعد نمیدونم کمک رسانی‌هایی که میشه حتی یه به نظرم حتی یه ذره شیطنت توی اینه. مثلا بعضی جاها که مثلا ما میگیم که آقا مثلا به سوریه کمک رسانی نشده نمیشه، میگن چرا، نگاه کن توی خبرها نوشته به زلزله زدگان ترکیه مثلا فلان قدر میلیون دلار کمک شده، ولی نکته اینه که خب همه اینا میره به ترکیه میرسه. میدونی یعنی به سوریه اتفاقا نمیرسه.
حتی مثلا من دیدم که گروهی از در واقع کسانی که در واقع حرم امام رضا
بله.
کار آشپزی رو انجام میدن و اینا، همون غذایی که معمولا بله بله. داده میشه به زوار، اینا رفتن توی
زوار
کسایی که در واقع اونجا رفتن، یک گروه این از این گروه های آشپزی رفتن اونجا
سوریه،
بعد دیگه خادمینی که در واقع اونجا کار میکنن، بعد یه عده میان ایراد میگیرن، میگن که مگه مردم خودمون
سیرن، همه اینجا هم گرسنه داریم.
آخه واقعیت اینه که یه وضعیت
شرایطو با چی مقایسه میکنید؟
وضعیتی که مطلق غذا نیست اونجا در دسترس آدما، حالا یه گروهی از مشهد پشتونان رفتن، این ایراد داره. خب این یه جایشه، یه جایش اینه که ما دوچار بدفهمی میشیم، ما مردم دوچار بدفهمی میشیم. شاید هم یه جایی هم انقدر در واقع تصویر بیرونی نادرست ساخته بله. شده که برای حتی یه کار درستی هم که انجام میشه یه برداشت نادرستی ازش به وجود میاد.
این یه جور بحران، شاید یه ذره پررنگ شدهش بحران مشروعیت دیگه. یه ذره معقول تر بخوایم بگیم اینه که آقا من هرچی تو میگی دروغه. میدونی؟ یعنی اگر من به کسی بدبین بشم، این چیز هست، یه مسئله هست، میگن که طرف دیگه مثلا با این خوب نیست، دستشو میگن تا اینجا هم عسل کنه مثلا تو دهن ما بذاره مثلا بد دیده میشه یا حالمونو بد. واقعا الان اینجوریه دیگه،
یعنی وقتی حتی حاکمیت ما دستشو عسلی نمیکنه، در بهترین حالت
عسل مصنوعی
یه جای دیگه ایش عسل
میکنه پاشو.
ولی آخه واقعا من همیشه به این فکر
کردم، شما به من میگی دست عصبانی
نه، بعد مثلا تو اینجا تا بازو کسی دستشو میکنه تو دهن کسی خوب خفه میشه.
کارتونی که در دوران کودکی ما بود، ضرب المثل، بعد میگفت این مثل
قولی جانی، یک ضرب المثل عمره، کسی یادش نمیاد.
سیاوش جان این ضرب المثل واقعا قرار نیست کسی دستشو تا اینجا با عسل که هیچی با هر چی بکنه تو خفه میشه،
ولی با انگشت میشه. تو عروسی کار میکنه چرا فکر بعد
میکنه. چیز بود یه وقتی یه خبرایی پخش میشد که مثلا آره ناخونه مثلا مصنوعی عروس
داشته،
یا خبر دروغ بود، گاز گرفته بعد دعوا شده،
یه چیز شبیه اون ماربولکه بود که افتاده توی غذا و باعث مرگ همه شده.
یه چیز دیگه هم هست، ما یه زمانی که همین مراسمای عقد بود و اینا، یه نفر پدر عروس این ظرف عسل رو قایم کرده بود، فکر میکرد که مثلا چه میدونم داره به ملکه بریتانیا داره ازدواج میکنه با نمیدونم دوک فلان، میگفت ممکنه مسموم کنن.
خب شاید عروس خاطرها زیاد داشته دوست پسرای قبلیش.
خلاصه اینی که داشتیم راجع به زلزله صحبت کردیم با خنده و اینا،
آره همین میخواستم بگم، من مردم خوی تسلیت میگم واسه اینکه هیچ کس دلش برای شما به شکل واقعی نمیسوزه.
نه من به نظرم اشتباهه.
چرا؟
این حرف خیلی اشتباهه.
چرا؟ به نظر شما یعنی حکومت که مسئول نسبت به این کار چقدر از اون کاری که باید میکرده رو داره انجام؟
خیلی کم.
به نظر من نهایت تلاشش رو کرده، ولی به دلیل ناتوانی شما بروزی نمیبینین. ببینید یه نفر میخواد یه کاری رو انجام بده ولی نمیتونه انجام بده. من به نظرم بیشتر از این که شما فکر کنید که کاری نشده، کاری ممکنه نشده باشه، کار شده ولی کار تاثیرگذار نیست، چون طرف بلد نیست، تمرین کرده نیست.
سوال من اینه که این چه فرقی میکنه با یه جور آمدانه این کارو کردن؟ مثلا به عمر حالا
خب
مثلا
طرف دلش میخواد یه کاری بکنه
خب
دیگه، ولی گن میزنه.
تهران هم آقای زاکانی خرج مثلا بودجه ستاد برف روبی و اینا معلوم نیست چی شده، احتمالاً تبدیل به بنرای مثلا ایران ما شده و وقتی که شهر میاد بسته میشه.
البته خب ما اینو نمیتونیم تایید کنیم دیگه،
نه
این
نمیتونیم
یه فرض دیگه،
ولی به نظر حداقل ناکارآمدی رو که میتونیم ببینیم، میتونیم بسته شدن شهر رو بفهمیم.
خب
شهر
من چیزی که آتیشی که انداختم رو توضیح بدم، بگم منظورم چی هستش. نه نه آب نیستش، اتفاقا میخوام یه خورده دقیق‌تر بگم. آره نگاه کنید چند تا چیز داره با هم دیگه رخ میده. در بحران مدیریت داشتن که تقریبا کسی شک نداره، میدونید، یعنی ما همیشه میگیم که آقا مدیریت بحران و اینا، من به نظر ما مدیریت بحران که نداریم، هیچ بحران مدیریت هم داریم. یعنی قشنگ در مدیریت کردن هر آن چیزی که قراره که به زلزله زده ها برسه یا هر شرایطی سیل زده ها نه من برف گیر کرده ها هر چی برسه ما کلا مدیریتمون با بحران روبرو هستش. یعنی اینو همین اول بگم که من قرار نیستش که بگم که نه همه چی بوده توان انقدر بوده، توان اتفاقا خیلی بالاتر از این حرف هست. یعنی امکانات وجود داره ولی تو توضیحش اصلا اوتیم. علاوه بر اینی که ما مدیریتمون با بحران روبرو هستش، خیلی اتفاق اقناع نکردن نظرات عمومی جامعه رو هم داریم، میدونید؟ یعنی اینکه مردم به دلیل اینی که مثلا میگن که نه اینا دارن میدوزدن، نمیدونم پول ندیم به هلال احمر به خاطر اینکه اینا بعدن خرج نمیدونم فلان کار میکنن و اینا، مردم دچار احساس مسئولیت اضافه میشن. نه ما باید خودمون را بیفتیم بریم اونجا. حالا بماند که آیا خودمون میریم اونجا
کمکی واقعا میتونیم بکنیم؟
میتونیم بکنیم. چند روز پیش یکی از دوستان من که اونجا یه نقشی داره و اینا یه خیریه خیلی بزرگی توی آذربایجان غربی دارن و دارن خیلی هم خوب کمک میکنن و اینا، ازش پرسیدم که اوضاع چجوریه؟ گفت ببین اصلا مسخره است، شیر تو شیر اینا. گفتم چی شده اینا؟ گفت آره مثلا یکی اومده گفته من 70,000 تا نون آوردم، اینو کجا ببرم بریزم؟
جانونی 70,000 تا جانونی.
ببین بعد واقعیت اینه دیگه. بعد اینو گفتن خب ما اصلا نون نیاز نداریم، 70,000 تا نون آخه برای چی؟ مثلا بعد تو الان 70,000 تا
چه نونی؟
نه اصلا بهترین نون دنیا رو آوردی ولی 70,000 تا نونو برای چی الان آوردی؟ مگه جمعیت اینجا 70,000 تا نون الان میخوان؟ میدونی
چی برده بود 70,000؟
میدونی مثلا 3 تا کامیون پر کرده آقا بریم نون لواش بدیم به ملت، میدونی؟ آقا شاید هم نون نیاز داشته باشن، شاید که ندارن ده خب، ولی حالا شاید هم داشته باشن. 70,000 تا رو که یه روزه به یه آدمو نمیدن که، اینو مثلا باید روزی مثلا 1,000 تا بدیم مثلا، دارم میگم نونوایی اونجا زنده ان.
یا مثلا آرد میبردی خیلی بهتر از اینکه نونو برداری شاید. ببریم.
یا مثلا اینی که یه سری آدما بازم خودجوش راه افتادن که ما بریم پول به اینا بدیم. لعنت به شماها، خب این یارو خونش خراب شده، نه زلزله اومده، کارت بانکیش که تو دستشه، که کارت بانکیش تو دستش نیست، شماره کارتشو که داره یه اپ هم داره دیگه، پس مشکل ما حقوقش هم داره میگیره طرف.
ولی پشمان من قبول دارم همه این حرف تو، ولی مثلا یه چیزایی که خیلی به نظر ما بدیهی میاد اونا واقعا در دسترس نیست. مثلا الان فؤاد رفته خوی با خودشون یک حجم زیادی بسته بهداشتی بردن. بله. شامل در واقع پد بهداشتی,
بله.
حتی در واقع و این چیزی شامپو که... کرم وازلین به بله. نظر ما یه چیز چی... ولی تو اون هوا تو
خب
نگاه کنید
این دقیقاً همینه، این همون چیزیه که من میگم مدیریت وجود نداره. یا مثلا باز دوستان
خب منم به خاطر همین اولش گفتم من متاسفم برای مردم خوی، یعنی شرمسارم از اینکه شما در این موقعیت هستین. من که ازم کاری بر نمیاد،
اونجایشو باهات مخالف هستم که بسیار حالا نگم کمیت براش نگذارم، ولی انبوهی از این اتفاقا هم وجود داره که مثلا میگم دیگه طرف اومده توی چادرش، این مثال واقعیه که دارم میگم، شاید حتی همین یه دونه نمونه باشه، ولی میخوام بگم که نوع نگاهه اینه، بهشون چادر دادند خب
بله.
به یه خانواده ها، من اصلا اینو تعمیمش نمیدم، چادر دادن طرف یعنی پدر خانواده با داد و هوار 3 تا چادر دیگه درخواست کرده.
با داد و هوار قربونت، من آدم در جای دیگری سراغ دارم که قمه کشیدن خب. برای کسایی که توزیع کننده چادر رو
حالا میدونید که این پدر برای چی 3 تا چادر دیگه خواسته؟
اتاق بده به بچه‌هاش.
من بچه‌هام اتاقای جدا داشتن، نمیتونن همه توی چادر بخوابن. میدونید یعنی میخوام بگم
نه باز
که
این من حرف شما رو متوجهم.
این فرایند عامیه، حاکمیت وقتی که نکن حاکمیت رو به عنوان مسئول 0 تا 100 همه اینا ما باید ببینیم.
من میبینم
آره، یعنی اگر که اون خانواده نمیتونه برخورد درستی با زلزله داشته باشه و مدیریتش کنه خانواده و زیاده خواهی میکنه یا هر اتفاق دیگری، من مسئول
زیاده خواهی نیست، این از حراس هم هست، استرابی
که هر چی که هستش خب،
یعنی استراب باعث میشه که بذار بگیرم الان ببینم چی میشه،
حتی اگر که این آدم به خاطر استرس به خاطر هر چی که هستش خب، اینی که این چرا آموزش ندیده مشکل دولت هستش. ناکنید شما میگید که اون راننده داره میگه که سوت و نمیدونم فلان و اینا، من یه جایی باهاش موافقم. اینی که خانواده ایرانی که همه ما میدونیم، آقا همه ما ها، ما 3-4 نفری که الان اینجا هستیم، خانواده هامون همه ما میدونیم داریم تو شهری زندگی میکنیم که زلزله خیزه. زلزله بزرگش طبق بررسی های آماری علمی عقب افتاده. پس بنابراین احتمالاً زلزله‌ای که بیاد
هر لحظه ممکنه
هر لحظه بیاد شاید خیلی سنگین‌تر از حتی انتظار ما باشه. تو شهری داریم زندگی می‌کنیم که اصول معماری و شهرسازی خیلی خوب رعایت نشده، که هیچی خیلی بد انجام شده. مدیریتمون بحران داره. همه اینا کدوممون واقعاً برای هفته اول زلزله آماده هستیم؟ فکر کنید خدای نکرده امروز زلزله اومده، ما یه هفته باید زنده بمونیم تو وضعیت خوبش ها. یعنی اگر همه چی درست باشه
بهترین وضعیت زلزله تهران به نظر من که آدم بمیره.
خب به نظرم آره، بار هزینه و مسئولیت هم برای
دیگران کمه.
و بعد از همه مهمتر این که من خیلی متاسفم که اینو داریم اینجا. ما سه نفر آدمی هستیم که همیشه راجع به زندگی صحبت می‌کنیم، ولی میگیم که اگر منم موافقم با
من مخالفم.
من ترجیح اینه که در جای آجوری یه چیزی لطف خدا باشه که در واقع درجا از بین برن.
سیاوش اگر که آجوره نیفت رو سرش، آجوره بده به من، کور میزنه
سر. یه لطف خدا شامل حالم باشه مثلا اینکه
نه نگاه کنید مثلا
دارم ولی پژمان رو من فهم کنم حالا دور از جونش بعد از زلزله میبینیم مثلا اینجوری پا فلج فقط یه دونه نه میتونه حرف بزنه. ولی من راضیم،
واقعا راضیم.
پژمان از چی راضی؟
از زندگی راضیم، یعنی زنده بودن راضیم.
شانس ماست پژمان که اول از همه پژمان کشته میشه، من تو بدبختیم زندگی.
کسی جای من نیاد اینجا بشین.
واقعا من همش فکر میکنم که یه تیراهن رو پام افتاده باشه، من چیکار میخوام بکنم؟
داد فحش فحش.
آقا نمیذاری من حرفمو تموم کنم؟ نکنید یه پتوی نجات که اندازش وقتی تا میشه واقعا توی جیب جا میگیره، یعنی قشنگ توی جیب پیرن جا میگیره. خب پتوی نجات از این فیلمای نازک مثل زرورق مونده، ولی نجات میداد جون آدم رو. یعنی مثلا تو سرمای کوهستان تو زمستون این آدمو نجات میده. پژمان
زیر آوار چطوری میخوای اونو دراری باز کنی رو خودت بپیچی؟
فکر کنید که نه نگاه کنید چیز نکنیم دیگه، یعنی همه چیزو اکستریمش نکنیم بعد بگیم نشد.
من سه تا از اونها گرفتم.
کجا گذاشتی؟ مثلا تو زیر زمین خونتونه، تو انبار کولاهات کجاست؟
نه در جای مشخصی بگیم. خب مادر پدرم حالا اون موقع که بود میدونست که هست، حالا اگه بخواد پدرم میخواست بهش برسه که عمرم فقط میدیدش از دور. گردنه
سیاوش جان، مثل اینه که بگیم که کیسه هوای ماشین به درد نمیخوره، چون اگر ماشین آتیش گرفت اون چه سودی داره؟ خب اگه نگرفت سود داره.
نه اونو گذاشتم دم دست.
خب همینو دارم میگم اگر که نه نگاه کن، من صحبتم اینه که آقا کدوم ما اینو داریم؟ تو میگی که وقتی من زیر آوار هستم به چه درد میخوره؟ به هیچ دردی. ولی اگر از زیر آوار اومدی بیرون یه هفته زنده نگرت میداره. و اگر نباشه نه و اگر نباشه و اگر نباشه یه هفته که اگر از جمله اینه، یعنی سوال چی میگن شیپور از سر گشادش داری میزنی. صحبت سر این نیست که اگر زیر آوار بودیم به چه دردم میخوره، سوال اینه که اگر بیرون آوار بودی چی؟ میدونی؟ یعنی میخوام بگم که نه دولت، نه نظام، نه نمیدونم مسئولامون، نه خانواده هامون، نه خودمون، هیچ کس به فکر نیستیم. بعدم که آوار میشه میگیم که چرا اینجوری شد. خب آقا دولت اوته. من یه جمله رو اینو هیچ وقت استفاده نمیکردم، ولی واقعیت اینه که این روزا شاید مثلا امسال خیلی دارم اینو به هر بهانه اینو میگم، ما تنهاییم. به تمام معنا ما تنهاییم، ما مردم تنهاییم، خودمون باید به داد خودمون برسیم.
نه تنها تنهایی
بلکه دقیقاً، یعنی اینی که واقعا الان وقتیه که خودمون به داد خودمون برسیم.
من احساس کوزت رو دارم که سپردنم دست خانواده
تناردیه.
خدا
خب بازم حالا که این حرف رو میزنی پاشو برو یه لیوان آب برامو بیار.
چشم.
کی تو رو این موقع شب دنبال آب فرستاده؟
خانمه تناردیه.
اسم چیه؟
کوزت آقا.
کوزت؟
خواهش میکنم بذارین من بیارم، اگه بفهمن کسی کمکم کرده منو کتک میزنن. متشکرم آقا، خیلی متشکرم.
این همه مدت داشتیم بازی میکردیم.
معذرت میخوام خانم،
ولی من هنوز صادقانه بگم یعنی بر اساس حرف شما رو با دقت شنیدم، بازم احساس میکنم که اون مردم یا هر مردم دیگه ای از ما، یعنی هر منطقه ای، حتی اگه زمانی خود ما تو تهران که پای تخته، اگر زلزله واقعا بیچاره این
بیچاره،
چون آدم هایی که همینه. پول میگیرن برای اینکه مراقب ما باشن در یه لحظه. بله. یعنی وظیفه‌شون فقط همینه،
شغلشونه این
که غافلگیر نشن. بله. که مراقب باشن.
فقط غافلگیر میشن،
فقط غافلگیر میشن، کارشون رو به بدترین شکل انجام میدن، توجیه خواهند کرد و براشون عملا مهم نیست. من اینو واقعا در سطح مدیریت، ممکن حالا یه کسی که خودش الان تو تیم نجاته بیاد برای ما کامنت بذاره نه ما قلبمون برای مردم میتپه، منم قبول دارم
خیلی ممنون،
اما در ساختاره این دیده نشده که تو قلبت برای مردم بتپه، یعنی تمام وجود اون سازمان معطوف به
نجات آدم. من ترجیح میدم قلبت برای من نتپه،
نجات آدم ها بشه.
میدونی جمله اینه آقا، من ترجیح میدم اصلا به فکر من به عنوان عواطف نباشی، کارتو درست انجام بده.
نه نه، منظورم اینه که یعنی اون سازمانه کافی... جوری نوشته شده باشه کدش که تو باید در خدمت مردم باشی با همه وجودت، با همه، یعنی باید همش راه حل پیدا کنی، نه اینکه بگی من... ما گیر کردیم خودمون هم مشکل، آقا ما خودمون پیش... مشکل شما رو داریم. یکی از چیزایی که من فکر کنم توی جامعه ما خیلی خوب آموزش داده نمیشه درک موقعیت طرف مقابله،
امپاتی،
یعنی به نظر همدلی بگیم،
همدلی یا خود را به جای دیگری فرض کردن،
یعنی اون آدم در اون لحظه به نظرم که این مثلا توی دنیای پزشکی و مثلا بیمارستان اینو ما اینو زیاد میبینیم که درکی ندارن از این که اون کسی که مثلا الان زنگ زده یا یه کسی داره رو دستش میمیره، یا خودش یا کسی پیش روش، و حتما سطح هوشیاریش یا سطح مثلا هوشیاری از جنس این که آدرس رو بتونه بده خیلی باوریش،
حتی یعنی این که ممکنه هر لحظه به هم بریزه، اون حق داره یا میشه درک کرد که دعوا ممکنه بکنه،
ولی شما نباید از اون سوال بپرسی، میتونیم یعنی نباید بگی تو به من یه چیزی بگو، تو باید سعی کنی بهترین اطلاعاتو ازش بگیری، خودت دنبال این باشی. من فکر می‌کنم ما تو جامعه ما اصلا اینو بهمون انگار یاد نمیدن. بله. هیچ کس در کار خودش فهمی از خیلی از کسایی که داره باهاشون کار میکنه نداره. اصلا نداره. حتی این در مدیران هست. یعنی طرف مثلا نه درکی از زندگی روستایی داره.
بله.
نه درکی مثلا از زندگی چه می‌دونم در یه شهر دیگه داره. اما تازه تصمیمم قراره بگیره.
یه زمانی این خیلی معروف بود، تایید چیزیه که داری میگی. یه زمانی معروف بود، میگفتن که یه مقاله‌ای بود در حقیقت من می‌خوندم، بعداً دیدم خیلی جاها هی تکرار شده، اینی که چرا شهردارهایی که توی تهران دارن وظیفه شهرداری رو انجام میدن، چرا نسبت به تخریب بافت تاریخی و خاطره و نوستالژی تهران هیچ واکنش درستی نشون نمیدن.
حتی تو شیراز هم همین اواخر داشتیم دیگه.
داشتیم بله.
تخریب بافت شیراز ادامه هم داره، مثل اینکه
ظاهراً ادامه داره. اون دوستی که در حقیقت اون مقاله رو نوشته بود میگفت به خاطر اینکه هیچ کدوم از شهردارهایی که تو تهران شهرداری دارن کنن تهرانی نیستن،
یعنی خاطره ای نداره،
بنابراین احساس همدلی و همراهی و نوستالژیک و
شهر به معنی
فهم اینی که آقا این خیابون این کوچه مهمه ها،
بگیم فهمم دفعه پیشم گفت
بله. فهم اتفاقا من ازم جز موضوعی که باید ادامه پیدا کنه.
آره
فهم به معنی فحش نیست. آره. داریم میگیم یعنی ادراکی از
این فضا نداره، برای همین خیلی راحت میتونه دستور بده که آقا اینجا بولدوزر بندازید. یه زمانی معروف بود دیگه، مثلا میگفتن کرباسچی، که ما تازه از بیرون که نگاه میکنیم به نظر اون عجب شهر داره، ولی واقعا نطفه بسیاری از این بدبختیایی که این شهر یا
توسعه
نامتوازن فاجعه ای که تهران داره، نطفهش تو دوره و تو تصمیماتیه که تو دوره آقای کرباسچی گرفته شد برای تهران.
اینی که درک نکردن مفهوم توسعه در یه دوره که به قول معروف میگن دوره سازندگی تو ایران بوده خیلی آسیب زده.
بکوبیم بسازیم، نمیدونم حالا اینجا یه شهر، حالا اتوبان بکشیم،
سد بزنیم.
این اتوبان کشیدن توی شهرها یکی از فجایع شهرسازی در تمام دنیاست. شهر رو تبدیل میکنه به جیگر زلیخا. تیکه هایی که نها کنید، مثلا دارم خود زلیخا خوبه، جیگرش خوب نیست،
نه
نها کن، مثلا دارم میگم، یوهایی اتوبانی میاد از دل یه محله رد میشه،
محله رو نابود میکنه،
محله به فنا میره، یعنی آدم هایی که بچه محل همدیگه بودن حالا تبدیل میشن به غریبه ها. قبلا اینجوری بوده که ما با هم دیگه فوتبال بازی میکردیم، مثلا
اتوبان هم با زندگی به معنی زندگی تعطیل میشه،
میدونید،
و بعد خطرناک میشه خیلی.
دقیقاً آره، و این فاجعه است دیگه. حالا در نهایت اینه که میگم اون مقاله این بودش که آقا این احساس همدلیه رو نداره، برای همین خیلی راحت میتونه بگه بولدوزر بندازید بکنید.
درسته.
نمیدونه این یه دونه درختی که از اینجا کنده میشه خاطره یه نسل یهو میره.
درسته. من حتی اینو توی مثلا توییتر گاهی وقتا یه مدلی از توییتای هست که حالا آدمایی که به شکل عمومی، یعنی اگه بخوایم یه کد بگیم، مثلا میگیم ارزشیا،
بله،
مثلا اینجوری ان که عکس مثلا یه دونه چه من پاچه مثلا یه ذره بالای یه خانومو میذارم، مثلا رو سرش افتاده یا نمیدونم، حالا مثلا یکیش که الان یادمه پای یه خانومی بود که صندل پاشه مال جشنواره مثلا 4 سال پیش. وقتی یه نفر که تو شهرستانه اینو ببینه، آیا
تو روستا،
تو روستا، حالا شهرستان مثلا منظورم یعنی جاهای
غیر مرکزی،
بعد آیا یه جوری نمیشه که بره به اون تجاوز کنه؟ این یعنی که تو اصلا فهمی نداری از
اون آدمی که تو اون شهر کوچیک یا روستاست.
آدمه تو فکر می‌کنی مثلا گولا گولا مثلا یارو یه پا ببینه نتونه تحمل بکنه، اتفاقا اونی که نمیتونه تحمل کنه مثل که شمایی، چون اون آدم‌ها اتفاقا بیشتر از شما پا می‌بینن، بیشتر از شما سینه می‌بینن، نمیدونم بیشتر از شما
بچه‌ای که داره شیر می‌خوره،
منظورم اینه
یعنی طبیعی
زندگی روستایی تو خیلی. یه بارم صحبت شد تو هاگیر، حالا این نظر من بود حداقل، که خیلی اتفاقا یه سری چیزایی که شهر برامون خیلی عجیب غریبه، اتفاقا در زندگی روستایی خیلی راحت‌تره.
نه گردن یک گروه دیگه میندازن. حالا مثلا این میمونه که بگن که مثلا چرا انقدر حالا واژه درست نیستش. ببین نگاه کن وقتی از مدنیت صحبت میکنیم یعنی که من میرم رستوران وقتی میبینم میز بغلم دارن مثلا چلو کباب میخورم، من دارم مثلا قرمه سبزی میخورم، حمله نکنم. خب
منم گرسنمه ولی حمله نمی کنم
و اصلا اون آدمایی که حتی این آدم
ما سه نفر هستیم حمله میکنیم
ما حمله میکنیم به قضای همدیگه. یه پوینتی که وجود داره اینه که حالا من درباره اون دارم میگم، اون کسی که اینو مینویسه اصلا درکی از زندگی اون مثلا نداره. روستایی یا
با
حالا
تصور خودش یه چیزی میسازه،
فکر میکنه اینا مثلا یه سری آدم اینجوریان یه پا ببینم.
در صورتی که تو دنیا حاکمیت قانونه که داره بازدارندگی بله. ایجاد میکنه، یعنی شما به هیچ شما نمیتونید تعرض بکنید، اگه تعرض بکنید بابتش باید تاوان بدید.
بعد اصلا ربط دادن دوتا موضوع مثلا تماشای یه چیزی که اوریانیه با تجاوز اصلا یه ربط اشتباهه، چون آمارها مطالعه ها به ما دارن نشون میدن که اصلا خیلی این دوتا به هم ربطی ندارن.
اوریانیه. حالا سوال من اینه که اون پایی که داریم میبینیم که صندل پاشه با اون پای در واقع خانم جنوبی چه فرق داره که اونم برهنه است، اونم در واقع به هر حال دامن پوشیده.
همین من دارم میگم اصلا نفهمیه کسی که داره اینو میگه.
عرفی میشه کما اینی که مثلا دارم میگم، مثلا ما میگیم که آقا بی‌حجابیه مثلا سر توی بانوان توی خانم ها مثلا مو پیدا باشه و اینا، این باعث تحریک و فلان و اینا هستش. شما تصاویر زنان عشایر ایران رو نگاه بکنید توی غرب ایران،
بله،
توی
بله، بله، گیس، واژه گیس، بیرون بودن گیس، پیچ خوردن،
نوع حجابی که زنای عشایر مثلا میگم دامنه های زاگرس دارن واقعا چیزیه که بر اساس قواعد جاری منکراتی حساب میشه. آیا واقعا این کسی رو اونجا تحریک کرده
و آیا باعث تجاوز سال... اصلا آمار تجاوز در روستاها بیشتره یا تو شهر؟
دقیقاً
میدونی یعنی دقیقا. این ربط دادنه دو تا چیز بی ربط، یعنی نتیجه گیری اشتباه یک مغلطه است، بله. و نتیجه عدم فهم از زندگی بله. اون آدم هاست. یعنی این آدمی که داره اینو مینویسه نه روستا رفته، نه با هیچ کسی که در روستا یا عشایر زندگی میکنه یا در شهرهای دورتر، شهرستانهای دورتر مثلا زندگی میکنن، زندگی نکرده. بله. فقط یه تصور گمراه بله. به نظر من حتی منحرفی داره از اون جامعه
که اینو برای اینکه بخواد توجیه کنه میاره روی این داستان سوارش میکنه. اینی که داری میگی که مثلا نوع لباس و اینها، یه پرفورمنس خیلی زیبایی یه مجموعه لباس نمایش داد، لباس کامل، مثلا یه لباس یه نفر آدم، نزدیک مثلا تعداد زیادی، مثلا 50 ست 100 ست از این لباس ها، اینا لباس زنهایی بود که موقع تجاوز شدن بهشون تنشون بوده و اینا رو که گذاشته بود بخش بزرگ، یعنی واقعا بالای 70-80% اینا مثلا لباس سرکار بوده، میدونی مثلا اینجوری نبوده که لباس لخته نمیدونم.
خب این که تازه اینم باز ربطی نداره ها، ولی کاملا نشون میده که اصلا
خب این کار جامعه شناسی
این دوتا به هم مرتبط نیست. نوع لباس
علم دیگه این شما آمار میاری پیش روت میذاری، کاری که جامعه شناس میکنه اتفاقا بعد این سوال از یه جامعه شناس کرد که آیا پوشش، نوع پوشش داره در میزان بروز در واقع ناهنجاری مثل تجاوز و تعرض اثر میذاره یا نه؟
جواب نه.
آره جواب نه.
چون اصلا داریم یه نمونه رو میگیم، ما خودمونم اطلاعات کافی نداریم.
من کمابیش یه وقت مطالعه کردم، نه ربط مستقیم نداره.
این دوتا ظاهرا ضریب همبستگیشون انقدر جدی نیست.
یعنی اتفاقا بیشتر مسئله اون کسیه که این کار رو انجام میده، یعنی بیماری اون با لباسه درست نمیشه، یه مسئله دیگه ایه که باعث این تعرض میشه.
اینی که ما حالا اینی که دیگه دارم میگم، حالا این دیگه پژوهش نیستش یا حداقل من نخوندمش، ولی ما نمونه های بسیار زیادی، واقعا بسیار زیادی از زنان محجبه داریم که توی خیابون های شهر تهران بهشون تیکه میشه. انداخته میشه، نمیدونم،
من خودم دیدم،
میگم
آره، لیچارگویه
طرف با چادره بره. یعنی من این دیگه هم بره. تو اقوام من بوده، هم تو خیابون من دیدم دیگه. چی میگیم، حجاب برتر دیگه، با چادر مشکی و بسیار متین، و یعنی مثلا اینجوری هم نیستش که مثل این فیلم فارسی ها که حجاب رو سرشونه ولی همچین هم دیگه آره، میدونی، یعنی با حجاب برتر تو خیابون داره میره و مثلا یه آقایی میاد بهش تعرض میکنه. درست. چه کلامی،
یعنی
چه فیزیکی.
این عدم فهمه، همون مسئله که اشاره کردیم به نظرم دوتا از مسئله های قدیمی که تو هاگیر واگیر الان دیگه، یکی ماجرای فهمه
آره.
و یکی هم ماجرای روبرو نشدن با واقعیته که کسی که این ادعا رو میکنه کسی که واقعا مدیرای ما که مدیران جامعه تصمیم گیرا کسایی که مسئولیت دارن انگار اصلا با واقعیت بیگانن و وقتی آدم با واقعیت بیگانه میشه انگار تو سراشیبی یه سقوط عجیب غریب قرار میگیره از این مدلایی که توی فیلم‌ها نشون میده جلو در رس ولی اینا دارن با سرعت میرن. میرن مثل تلما و لوئیس دارن میرن
و یه چیز جالب بگم راجب شنونده‌های هاگیر واگیر که با توجه به اون چیزی که به هر حال بازخورد همه ما میگیریم از دوستانمون کسایی که هم شنونده ما هستن اتفاقا از جمله کسایی هستن که ممکنه این تعرض کلامی رو تو خیابون تجربه کرده باشن بله، با پوشش بله. چادر یا ولی یه چیزی اونا دارن که متفاوتن شاید به نظر من از اون آدمهایی که سیاستگزار هستن یا تصمیم گیرن اونم اینه که تو جامعه هستن. ما مشکل حاد اجتماعیمون اونجاییه که تصمیم گیرانمون نه کافه میرن در کنار بقیه بشینن. الان میری کافه میبینی که یه نفر هست با چادر یه نفرم هستش که روسری هم حتی سرش نیست. میبینی چقدر همزیستی قابل اعتنایی وجود داره انگار که اشکاله در بین این دو نفر نیست یا این دو گروه نیست. چرا؟ چون اینا در جامعه دارن با هم همزیستیشون رو پیدا کردن. اون کسی در واقع داره ماجرا رو حاد میکنه، تبدیل به دشمنی، عداوت نسبت به همدیگه و بروز خشم میکنه که انگار در جامعه نیست، در کنار بقیه نیست، از دور نشسته داره نگاه میکنه.
در سکوت تیره شب میبرم نام تو بالا با دل دیوانه خیش سوزم اندر آتش تن روزگاران گذشته زنده گردد در خیالم همدم شبای تارم میکند شوید حالم من مسیر روزگارم روزگار سرد تارم کی سر آسوده یک شب روی بالین میگذارم کس نباشد غم خار من جز نوای گیتار من آشنایی با دل من دل بی حاصل من گاه از او می گریزم گاه بازایم به سویش گاه در تنهای سر
سیاوش میدونی داره جدیه.
من جدی دارم میخواد یه کارت پستال امسال درست کنم.
الان که خب به سیاوش دادیم رفتی که بس دیگه.
نه اصلا یه دونه کارت پستال امسال درست
پارسال دادیم دیگه
با همین عکسای پولاروید پیشنهاد میکنم این کارو بکنیم.
چی؟
آقا همین کارت پستالی که برای من درست کردین خب. خیلی ارزشمنده برام.
قربون شما منم دوست دارم.
100 تا کارت پستال درست میکنیم دستساز با دوربین های پولاروید.
با همین دوربین.
بله عکسایی از پشت صحنه پادکست هاگیر واگیر. بده
خوب
آخه خیلی چیز میشه
100 تا
فقط درست کنی
دیگه به
آخر واقعا من میگم 100 تا خیلیه
آره میشه
100 تا عکس از بک استیج پادکست
هاگیر واگیر
ببین نگاه کن الان ما یه شما من یه کارت پستال که یونیکه یه عکس تک عکس و فوق العاده جذابه
که کپی هم نمیشه یه دونه کپی هم نمیشه چقدر شبیه اون شخصیت سریاله چی بود؟ نه اون سریاله چی بود؟ ایدا پخش میشد من چون نگاه نمیکردم گفت من باختم خیلی هم باختم سیاوش الان همون جوری گفت
نقیه معمولی قرص آسنترام رو خوردم آره. دارم با قرص آسنترام باشم
این خیلی سیاوش میگه این خیلی خوبه عالی هم هست
یونیکه تکه هر کسی یه دونه در کارت
من با این ایده تک بودن محصول خیلی یعنی اینی که این چیزیه که من دارم و هیچ کس دیگه ای نداردش خیلی ایده خوبیه
موافقین یعنی
خب حالا اینی که گفتی موافقین چیکار کنیم
درست بکنیم 100 تا عکس رو در نظر بگیرید که بکنیم 100 تا کارت پستال
خب
و بدیم به دوستانی که میخرن دنبال
میکنن و اینو کار من موافقم ولی هیچ نقشی توش ایفا نمیکنم من به نظرم من موافقم
تو عکس‌ها باش
امضا میکنم امضا عکس‌ها
لطف میکنین بهشون جون لطف میکنین نه من موافقم هستم
به نظر من که کارت پستال یونیکه
سب کنید من نقشه‌مو مشخص کردم من امضا میکنم و تو عکس‌ها حضور دارم
خوبه موافقم
خوبه
همین قضیه باشه
سیاوش همینم از من بعید میدونم اگه همینم باشه راضیم خب بعد چیکار کنیم الان
من میگم من دوربین که دارم
بله
فیلم می‌خریم توی اینستاگرام هاگیر واگیر،
صد تا عکس خوب دیگه،
اصلا از یه روز کاریمون، از یه روزی که از صبحش مثلا با هم دیگه میریم،
ولی عکس درست حسابی، ولی عکس درست، ما قبل از عید یه دونه اپیزود دیگه
داریم، فکر کنم یه دونه اپیزود دیگه داریم
دم عید منتشر شه مثلا 28 نوامبر، موافقم که دیگه عیدیمون باشه.
بذارید پس بگذارید الان حدس می‌زنیم که این کارو میتونیم بکنیم،
می‌خوایم 100 تا کارت پستال یادگاری یونیک، یعنی هر یه دونش هر با اون یکی متفاوت. فرق میکنه،
یکی پیدا بشه شده. یه آدمی چیزی پیدا بشه مثلا 5 تا بگیره با هم مقایسه کنه ببینن چی چی.
نه دیگه تو یه روز کاریمون آره میگیریمش، یعنی جاهای مختلفی که میریم از کافه سر زد
دیگه تکه، یعنی
و اون فریم اکس الان جای
الان اسپانسر الان اسپانسر این برنامه هاگیر واگیره، چون آره مدلی که داریم راجبش صحبت میکنیم اینه مدلیه که برای اسپانسرامون حرف میزدیم،
نه تبلیغ میکنیم که کارت پستال بگیرید، فرق نداره از مدلی که جدای... از کسی دیگه.
آره دقیقاً همینو میخواستم بگم، جدای حالا از این قصه ای که همین الان یوهویی ماندنی لطف کرد به خاطر کارت پستالی که برای تو درست کردیم و اون قیچیه که تو دستشه،
من اینو حتما نگه میدارم قابش میکنم،
قربان شما ما هم دوستتون داریم، ولی جدای از این واقعا کارت پستال هدیه دادن به هم دیگه واقعا رسم زیبایی بوده که خیلی ساله که تو ایران
شده.
تو ایران هم کم شده،
تو خارج از ایران زیاده همین. آره، من آره. یه دوستی دارم اتفاقا که حالا جالبه بگم، ایرانیایی که خارج از کشور هستن الان فکر کنم مثلا 6 7 میلیون ایرانی داریم خارج از
ما
کشور،
ما نزدیک به 7 میلیون گفته میشه تا 10 میلیون هم گفته میشه. بله
یه کشور کاملا خارج از کشور،
بین 4 تا 10 میلیون نفر ایرانی، این هم نکته ایه که ما آمار رسمی از ایرانی هایی که بیرون از ایرانن نداریم.
البته ما بعضیشون رو شناسایی کردیم، یادتون باشه پارسال دربارش حرف زدیم، مثل دانیال بیلازریان، مثل یه سری بیزینس ها دارن ایرانی های خارج از کشور که آدم تعجب میکنه، مثلا با خودش میگه اونایی که چون طرف نون بربری درست میکنه، یه کارایی میکنن که مخصوص انگار یه کشوره،
یه کامیونیتی ایرانیه دیگه،
خارج از ایران داره زندگی میکنه که خیلی در ارتباطه،
بیشترین تعدادشون هم توی امریکا هستن.
بله یعنی بله، ما حالا بله. ریانه شما
بله بله شما جلس بودم. اگه کسی نمیدونه شما بدونید آره ایرانی‌ها تو امریکا بیشترن، بعد کانادا و آلمان و از این حرفا. خب
مثلا اگر کارت پستال کسی بخواد بفرسته، یه دوستی من دارم که فکر می‌کنم شما و سیاوش جانم پیجشو دارین، ولی من حالا باش اسم صاحب اون پیج هدیه است، من باش دوستی هم دارم، اسمش هست سلام فوراور.
سلام سلام سلام، سلامی بر شما، سلامی گرم، سلامی آشنا، سلام سلام
سلام برای همیشه،
همیشه. و چه اسم خوبی هم برای این نوع بیزینس،
خیلی 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 هم بیزینس شیرینی
کدوم
داره.
کدوم بیزینس؟
سلام فوراور.
نه چی کار میکنه؟
کارت پستال. کارت پستال متاسفانه فقط برای ایران نمیشه سفارش داد، یا از ایران نمیشه سفارش داد، اما همین 7-8 میلیون ایرانی که خارج از کشورن میتونن طرحایی که خیلیش کار بچهای ایرانه، یعنی ناخودآگاه سفارش دادن این کارتا، چون من در جریانش کما بیش هستم، حتی خودم دوست داشتم که طرح بفرستم، ولی
من چون دنبال میکنم صفحه، یعنی کارت پستالا رو که نگاه میکنی قشنگ چی میگن، روح ایرانی داره، یعنی قشنگ یه تاشی از مدل و طراحی و ایده های ایرانی توش،
به خاطر اینکه خیلی از بچه‌ها ایران طراحیش کردن.
دقیقا، دقیقا.
و مثلا الان برای نوروز به نظرم خیلی زمان خوبیه ایرانیایی که خارج از کشورن برای همدیگه یه کارت بفرستن، تبریک بگن، یا حالا نوروز باشه. میتونه باشه، نمیدونم،
چه انتقال حال خوبی هستش
برای کارت دادن و گرفتن. آره آره
واقعا عالیه.
من تو دوران جوانتری هام، یعنی مثلا اوائل دانشگاه و اینا، خب تعداد زیادی هم کارت میگرفتم، هم کارت اختصاصی طراحی میکردم و هدیه میدادم.
جدی؟
آره اون موقع این چاپ دیجیتال تازه اومده بود تو ایران، اوایل دهه 70، یه شرکتی بود انتهای خیابون آزادی، یه چاپخونه دیجیتال بزرگی بود که به شما این اجازه رو میداد که طرح تو ببری، و من چند سالی این کار میکردم، مثلا یه چند سالی مثلا کارت پستالای نجومی زدم که به دوستانم هدیه میدادم و اینا، ولی حالا جدای از این کارت پستالایی که به من داده میشد رو روی دیوار خونمون، روی دیوار اتاقم میزدم با این سنجاق تگردایی که یه ذره خوشگل و فانتزی هستن، و یه دیوار کاملی داشتم که پر از این کارت پستالا بود، و اینا چیز بود دیگه، یه جور این دفتر خاطرات بود، چون هر از گاهی باز
کارت پستالای یونیسف هم یه زمانی ایران
بله،
بود،
بله بله من خیلی داشتم، هنوزم دارم،
یه زمانی خیلی مهم بوده،
آره اسبابای بازی داشتن، نمیدونم
حتی از این کیفای پارچه‌ای و چیزایی داشتن،
آره خیلی یادش بخیر، و کتاب فروشی‌هایی هم که این لوگوی یونیسف رو میزدن، یعنی یونیسف
با کلاس تر بودن.
آره یه ذره همچین، آره دیگه مثلا او ما هم مثلا با یونیسف کار میکنیم
دقیقا. آره حیف حیف که
خلاصه که دوستان ایرانی بیرون از ایران میتونن برای همدیگه کارت پستال بفرستن.
سلام فوراور.com
سایتشونه و
سلام فوراور گرام میشه پیج اینستاگرامشون.
بله
همون دقیقا سلام SALAM
بقیه هم فوراور
FOR ایورم EVER
خیلی باحاله.
چی؟
صفحه باحالیه، خیلی از
خیلی خوش حس و حاله،
خیلی یونیکه،
طراحی دستی شده ولی چاپ شده، یعنی شما میتونی ازش استفاده، یعنی مثلا به تعداد سفارش بدی،
کار دست نقاش.
کاش بتونیم ولی یه دونهشو برامون بفرسته، کاش من بهش بگم اگه بشه یه جوری به دستمون برسونه.
میشه
دوستان ایرانی بیرون از ایران دیگه میتونن بخرن برای ما، یکی مثلا بیاره،
یکی بیاره که خیلی باحال میشه. ولی اگر خارج از کشور
یه قرار بذاریم ببینیم،
مخصوصا تو این سالی که واقعا سال بدی بوده برای ایرانی ها. ایرانیایی که خارج از کشورن هم یه جور دیگه براشون بد بوده، یعنی ما خودمون این وسط بودیم،
ما وسط مهلکه ایم، اونا چون دستشون دوره اتفاقا حتی بار عاطفی هم روشون هست دیگه.
دقیقاً به خاطر همین شاید بتونن هموطنای دیگه، دوست آشنایی که دارن تو جاهای مختلف دنیا رو با کارت تبریک خوشحال کنن. به هر حال یه پیشنهادیه که یکی از دوستای ما توی بروکلین نیویورک بیزنسی داره به اسم سلام فوراور. آره دیگه خیلی با کلاس دیگه.
سلام فوراور.
سلام فوراور. اگر که سرچ بکنین چه وبسایتشو چه اینستاگرامشو میتونین برای کسایی که خارج از کشورن یه کارت بفرستین، حالا به مناسبت‌های مختلف که نزدیکترینش همین نوروز
برای ما میتونن بفرستن دیگه.
نه
برای ما، برای ایران نمیتونن بفرستن مگر اینکه کسی بخره داره میاد برامون بیاره.
آره یه چیز بامزه‌ای رو میخوام، الان گفتی که کارت پستال نگه داشتی و منم گفتم آره اینا، کارت پستال ها توی تاریخ، یعنی کارت پستال های تاریخی که نگه داشته شدن، یعنی مثلا فکر کن کسی 100 سال پیش یه کارت پستالی چاپ کرده، حالا چه تو ایران چه بیرون از ایران، اینا امروزه جز منابع تاریخی و آرشیوی بسیار مهم برای پژوهش راجع به تاریخ یه مملکته.
بله بله.
و به نوعی برش زمانی هست.
بله بله. و خیلی چیزه یعنی میخوام بگم که اینو فقط به عنوان یه انتقال حس خوب فرض نگیریمش، اینا واقعا تو تاریخ وقتی ثبت شه اینی که پشتش چی نوشته شده. ما یه گالمی کتاب داریم مثلا کارت پستال های تاریخی مثلا دوران پهلوی تو ایران، یا مثلا کارت پستالایی که توی اروپا به خصوص خیلی کشورها برای خودشون پژوهش‌های جدی دارن. خلاصه که کارت پستالی زاری جدی بگیریم، جدای از
جمع‌بندی بکنیم. اگر که دم عید ما تونستیم این کارت پستالای خودمون رو درست بکنیم، امیدوارم. این گروهی که گروه هاگیر واگیر سازنده چاقوهای بی‌دسته
زنجان
مقیم مرکز
مقیم مرکز، آره
خیلی خوشحال میشیم که شما داشته باشینش. اگر
ما به زودی اعلام میکنیم که اصلا رفتیم تو
پروسه تولیدش، ولی به جز اون اگر
اینستاگرام
در اینستاگرام
دیگه، آره
ولی به جز اون اگر که دوست داشتین کارت پستالای خوشگل و یونیکی که حال و هوای ایرانی هم داره، یعنی طراحی بچهای ایرانی اکثر
برای ساکنین خارج رو داریم،
برای خارجی ها، برای خارجی خارج نشینا، برای خارج نشینا میتونین به سلام فوراور که یکی از دوستای ما هست اینستاگرامش یا وبسایتش سر بزنین، و بجز این که یه کار قشنگه، یه انتقالی حس خوبه، به نوعی حمایت از اون طراحای ایرانی هم هست
و اون بیزینس باحالی که توی بروکلین هست.
بروکلین.
و مهم اینه که فکر کنیم که چی بنویسیم برای چه کسی.
آخ آره، اینه که پشتش چی نوشته میشه این خودش خیلی جذابه.
خیلی مهمه.
از اون ور دنیا باز نامه رسیده، چه عاشقونه عکسمو برام کشیده، گوشش نوشته تا ابد گرفتار، با انگ و ترانه هم تا صبح میمونه بیدار، با گناه های خیسم بسه اون مینویسم، به اون وفادار، به اون عزیزم، هدیه من به اون فقط ترانه‌مه، روزی که نامه اش نیاد مرگ صدامه، هدیه ایرون ازاده ی رود کارون، تو هوای قلب من نفس ایم اون، جای بوسه روی نامه ات شیرینه، چون که از دلت میاد میاد به دل میشینه.
به نظر میاد حرف سیاوش درسته، واقعا هم خیلی حرف زدیم.
آره سیاوششون داره دریانوردی میکنه.
پایان این اپیزود
دریانوردی شغل خوبیه.
بله اگه مثل شما نباشن حتما خوبه.
من دریا زده شدم.
آره سیاوش دریا.
کاپیتان هادوکی کی بودی؟ ولی اینو بگیم که سعی میکنیم برای عید،
آه برای عید دوستانمون، آره خیلی برای فکرتون
بود، سازنده چاوای بی‌دسته ایده داریم.
کافیه که یوتیوبمون رو دنبال بکنیم.
ما یه اکانت یوتیوب داریم، بعضی از دوستامون فالو کردن، ویدیوامونو میبینن هر از گاهی یه مدت اخیر.
خب سیجمون دیگه،
و این مدت اخیر ویدیویی توش آپلود نکردیم چون که خب شرایط یه جوری نبود که از پشت صحنه.
اما عوضه،
اما یه برنامه بامزه داریم برای عید،
نمیذاریم بیکار بمونید.
بازی های شاد مفرح و سنتی ایران.
سنتی این خیلی خوبه.
بازی های اصیل ایرانی رو میخوایم بهتون معرفی کنیم.
احیای بازی های ایرانی
در اکانت یوتیوب هاگیر واگیر. ازتون خدافظی میکنیم. یه بار دیگه پیشنهاد میکنیم که پیگیر ماجرای کارت پستال خود ما باشین. حتما. اگر خارج از کشور هستیم به سلام فوراور هم یه سر بزنین.
ضرر نمیکنید. ما قبل از عید به احتمال قوی یک
اپیزود یکی دو روز قبل از عید منتشر میکنیم. این حرف پیش
من پژمان نوروزی هستم با آهنگی که سیاوش داره مینواخه. خدافظی میکنیم.
من سیاوش سفاریان پور هستم، از شما خدافظی میکنم.
من محمد رضا ماندنی هستم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
به شما سلام میکنم، سلامی گرم و صمیمانه، سلامی از راه دور ولی بسیار نزدیک، مثل سلام هایی که در طول تمام این سال ها از طریق رادیو و تلویزیون به شما میکردم. به نام خدا. شراب تو تلخه، این جرعه آخرینمه، نگاه تو سرده، نگاه واپسینه، یه حسی تو سینه، نشسته بس نشسته، راه بسته، نفس نمی کشم، نفس نمی کشم، نفس نمی کشم. تلاشم رو کردم چون میخ آهنی بزن، چمه دونامو بردم، چرا دلت نمیشه تنگ؟ گدای محبت نشسته در مسیر نگاهت، نشستم یه کاسه توی دستم.